همون که در زباله مرده و آقایون حاضر نیستن بپذیرن که در زباله مرده،
اون چی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپولهای دیگه، مبتل روزه هست.
شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله، حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه.
کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت.
جان این آقا گفت که شما پول چقدر میگیرید. ببینید ما خیلی پول گرفتیم، خیلی زیاد، من شاید 1000 برابر دروغ بهتون نمیام، 1000 برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم.
شما فقط دعوت میدیم و دعوت ما یک دعوت به کلمه هست، کلمه طیبه هست که جای خودش رو باز میکنه و پایه های استواری رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوضو امری الالله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. تبریک عرض می کنم سال روز ولادت امام رؤوف، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، شیعیان عاشق امام رضا علیه السلام و همچنین اهل سنتی که ارادت دارن نسبت به حضرت امام رضا علیه السلام و همه آزادی خواهان جهان، باز هم دوشنبه شب رسید و ما با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما هستیم. منتها امشب تقریبا میشه گفت یک ویژه برنامه ما خواهیم داشت در مورد بحث این توهین‌ها و جسارت‌ها که نسبت به شیعه شده اخیراً، و همچنین پاسخ خواهیم داد به دروغ‌ها و اکاذیبی که اینها پرداختن بهش در این مدت. انشاءالله در آخر برنامه هم تماس خواهیم گرفت با جناب آقای مرادزهی عزیز، مولوی مرادزهی و همچنین مولوی نارویی عزیز و بزرگوار دوستان ایشون. اگر هر جایی که بیننده برنامه هستن به این بزرگواران اگر الان بیننده نیستن اطلاع بدن که ما انشاءالله تماس خواهیم گرفت، یک سری سوالاتی رو از این بزرگواران خواهیم داشت. ما امشب استثنا در خدمت استاد یزدانی نیستیم، اما باز در خدمت استاد بزرگوار استاد ابوالقاسمی هستیم و برنامه رو با ایشون انشاءالله پیش خواهیم برد. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد ابوالقاسمی و تبریک عرض می‌کنم این عید رو. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصلى على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وصلى على مولانا علي بن موسى الرضا. خدمة همه عزيزان و سروران بیننده برنامه کلمه طیبه، کسانی که هر هفته به ما افتخار میدن که ما مهمان خانهاشون بشیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن میلاد این امام رؤوف رو خدمت همه شما عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیزی که با ما همراه بودند میدونن که سفر روال برنامه به چه صورت هست. ما رسالتی که این برنامه داره رسوا کردن شبکه‌های وهابی و در رأس اونها شبکه وهابی کلمه است که کارشناسانی در اون هستن که دیگه به همه اثبات شده چه ویژگی‌هایی رو دارند و فراریان از مناظره. اما به خاطر اینکه اخیراً یک بحثی رو این آقایون پیش کشیدن، کلیپ تقطیع شده ای رو از حضرت استاد قزوینی پخش کردن و شروع کردن جار و جنجال در این خصوص، ما انشالله امشب به این موضوع خواهیم پرداخت و انشالله بحث مقام و جایگاه زن رو از دیدگاه این آقایون بررسی خواهیم کرد. در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم برای توضیحات مقدمات.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه همه عزیزان یه ضرب المثل معروف عربیه که هرچی درد بیشتر فریاد بیشتر. ما در برخورد با وهابیا جای مختلفی دست گذاشتیم، هر کجا دیدیم اینا سر و صداشون بیشتر بلندشون، فهمیدیم این نقطه تاثیرگذاریش خیلی بیشتره. خب در این مرحله تقریبا 2 هفته قبل ما به بحث جهاد نکاح رسیدیم و دیدید چه جار و جنجالی که اینها
برای منحرف کردن اذهان عمومی از این جنایتی که وهابیون طبق روال همیشگی خودشون بر ضد زنها انجام دادن. خب این خیلی براشون سنگینه که شما یک زنی که ریحانه خلقته بیای فریبش بدی به بهانه جهاد بری از اون بهره‌گیری جنسی بکنی. گفتن همین چیزی ما نداریم. البته هفته قبل شنبه در برنامه قضاوت با شما ما کلیپی پخش کردیم از مفتی تونس که گفت همچین چیزی هست و 16 نفر دختر تونسی برای جهاد نکاح به سوریه رفتن. مفتی اعظم اهل سنت تونس، شبکه وهابیت العربیه رسما این خبر رو تایید میکنه. حالا از اتاق فرما میخوایم کلیپ اول رو پخش بکنن، چون ما فهمیدیم این قضیه بسیار براشون دردآور بوده و براشون فشار اومده که حقیقت در روشن میشه. دوباره همین حقیقت رو میخوایم ما به صورت مفصلتر و با توضیحات بیشتر خدمت شما ارائه بدیم.
بله، کلیپ اول رو ببینیم. توضیحات مفتی تونس رو در مورد بحث جهاد نکاح. امشب معمولا بحث حول این موضوع هست و انشالله کلیپ جهاد نکاح به صورت کامل امشب پخش خواهد شد. بیننده برنامه باشید طبق معمول. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم.
موضوع آخر، لا يحق القول بأن من يحارب في سوريا هو مجاهد، كما أن جهاد النكاح هو بغاء وعبث. هذا ما أكد اليوم عثمان بطيخ مفتي الجمهورية خلال لقاء إعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة، واعتبر أنه اللي قاعد يصير اليوم لشبابنا تحت تسمية الدعوة للجهاد هو استغلال.
13 طفلة هزوها باش تجاهد جهاد النكاح الجهاد. هذا يسمى بغاء، نغاء، هذا فساد أخلاقي.
ننتقل مشاهدينا إلى خبر آخر أيضا جاء في صحيفة الوطن الكويتية. هذا الخبر يتحدث عن مراهقات تونسيات إلى سوريا تلبية لفتوى كاذبة بجهاد النكاح. وفي التفاصيل، فقد أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل ما يسمى بجهاد النكاح، أي تطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا. وبحسب الخبر أيضا، ففي 27 من فبراير عام 2012 أعلنت وزارة المرأة والأسرة تسجيل عدة حالات اختفاء الأطفال المراهقين إثر ظهور شبكات متخصصة تستهدف الشباب والأطفال من الجنسين لتجنيدهم عبر ممارسة التجييش الفكري والعقائدي.
کلیپو ملاحظه کردید. قسمت اول اقرار مفتی تونس بود به بحث جهاد نکاح و دوم شبکه العربیه وهاب. بفهمید استاد.
خب حالا ما سوال می‌پرسیم. جناب آقای خدمتی، جناب آقای عبدالله ابن ابی کالکرابی، جناب آقای یزیدی، جناب آقای عقیل هاشمی که سید نیستی، شما مفتی اعظم عربستانو بیار. شما آقای هر کی اولفیو بیار. هر کی در حال بیاد نیستش. مفتی اعظم تونس به قول خودتون اقرار مثبت بر اقرار نافی مقدمه. دو نفر هستن، یکی میاد میگه من ندیدم، یکی میگه من دیدم. هر کدوم مقدمه؟ اونو که میگه من دیدم. مفتی تونس داره میگه همچین چیزی انجام شده، شبکه العربیه داره میگه همچین چیزی انجام شده. برای چی منکر میشید؟ واقعا این رسالت رسانه است که بیاد این واقعیت ها رو منکر بشه؟ اون هم با تماس گرفتن با چند تا از بچه های وهابی که هنوز هر رو از بر تشخیص نمیدن، میاد میگه پیغمبر شراب میفروخته، واقعا حرف او برای شما مقبوله؟ خب این یک مدرک. اما بریم سراغ روزنامه های معتبر. تصویر سایت رو اگر تصویر معتبر اگر لطف کنم به داخل فرمان. روزنامه المصری الیوم، وزارت کشور تونس یک گروهک مربوط به جهاد نکاح رو در کوه شعانوی به اصطلاح از بین برد. خبر رسمی روزنامه المصری الیوم، معروف تر از معروف ترین روزنامه مصره، که مدیر دبیر کل نیروهای به اصطلاح امنیتی تونس اعلام کرد که یک گروهه که مربوط به جهاد نکاح در کوه شعانوی که مربوط به القاعده بود چیکار کردن در مغرب، یعنی مراکش، اینها به اصطلاح این کار انجام دستگیر شدن و گروهشون از بین رفته. و جالبه اینها از زنها کمک می گرفتن، زنهای خردسالی که همه نقاب داشتن، همه با حجاب به اصطلاح
اسلامی بوده،
همه به اصطلاحشون خیلی اسلامی بوده، و همچنین در محل اونها لباسهای زیر زنانه پیدا کردن. خب اینا را ما از خودمون در آوردیم. خبر بعد، فرانس 24 دیگه از معروف‌ترین شبکه‌های خبری است.
بله.
سایتش الان هست. همون خبر رو فرانس 24 هم زده. خبر بعد که واقعاً برای من خوندن این خبر سنگین بود وقتی دیدم، القدس العربی. دیگه کسی بعید می‌دونم تو کار اخبار باشه اسم شبکه روزنامه القدس العربی به گوشش
نخورده
باشه. 16 دختر تونسی برای جهاد نکاح به سوریه رفتن، اما از همه زشتر. من بزرگ میکنم آقای عبدالله ابن عوی، آقای خدمتی و بقیه ببینن یک تونسی خواهرش رو به سوریه برده برای جهاد نکاح. خبرها دروغه دیگه، به قول آقایون خبرها دروغه، اما به خاطر همین دروغ یک تونسی با خواهرش برای جهاد نکاح رفته و یک شخص دیگه زنش رو طلاق داده برای اینکه به راحتی بتواند ازدواج نکاح داشته باشه، جهاد نکاح داشته باشه. روزنامه ایران هستن، همشهری، کیهان، جمهوری، اینا نقل کردن این رو، تابناک نقل کرده، سایت ایرانی نقل کردن. نخیر، القدس العربی از معروفترین و قدیمیترین روزنامه های جهان اسلام، خبر برادری خواهرش رو برای جهاد نکاح برده، شوهری زنش رو طلاق داده تا بتواند جهاد نکاح بکنه، بعد بگید اینا دروغه. و یک کلیپی هم ما در قضاوت با شما پخش کردیم، حدود 20 دقیقه است، طولانیه اما دیدنش خالی از لطف نیست. کلیپ اعترافات همین کسانی که دچار جهاد نکاح شدن از سوری‌ها. البته یه خبر دیگه هم هست، حالا اینم بذارم بد نیست، از دستور مصر، باز از معروف‌ترین سایت‌های خبری مصر، الاخوات المنقبات، خواهران نقابدار که به اسم الاخوان المسلمین یه شاخه‌ای دارن، اینها بهشون میگن الاخوات المنقبات، معروف هستن. تؤکد، اینا میگن نیستش، شرعیت جهاد نکاح، رسما گفتن جهاد و نکاح چیه؟
شرعی.
مشروع است. به اصطلاح الاخوات المنقبات همون گروه امر معروف وهابیت در عربستان، دیدی شما مردشون چی شکلی هستن، زنشون چی شکلی هستن؟ در عربستان سعودی ما یه گروهی داریم، مردها متوعین، یه گروهی زنین، زنها متوعات. اینا میان چیکار میکنن؟ در مسجد النبی به اصطلاح امر معروف نهی از منکر میکنن. الاخوات المنقبات همون زنهای اخوان المسلمین هستن که این کارا رو انجام میدن. رسما بر شرعی بودن جهاد نکاح چیکار کردن؟ کی این خبر رو پخش کرده؟ آقا سایت های شیعن اینها. اینا میخوان اهل سنت رو خراب کنن. نه آقا، اینا خب سنی کشین، میخوان وهابیت رو خراب کنن. دیگه بابا سایت های معتبر دادن، حالا شما پدر جد بن بازم بیار منکر بشه، فایده ای داره برای شما؟ بیاین اعلام کنین بله یک غلطی بعضی از بزرگان ما کردن، چنین فتوایی دادن. حتی من یه توضیح خدمت شما عرض بکنم. تونس تا سوریه چقدر فاصله داره؟ چند تا کشور باید عبور بکنه.
بله.
جدای از این، سوریه الان کشور جنگ زده است. این دخترهایی که از تونس رفتن تا سوریه، اونجا هم که رسیدن باهاشون جهاد نکاح شده، اونا گفتن آقا برگردین، جهاد نکاح چی حرامه، برشون نگردوندن، باهاشون جهاد نکاح کردن. این دخترها آیا یه آدم خیلی ساده، یه لاغبا، اینا رو بلند کرده بفرمایید بریم سوریه جهاد نکاح؟ چطور اینها میگن ما برای فرستادن نیرو از لبنان به سوریه مشکل داریم؟ از لبنان به سوریه چسبیده هم به همه،
بله.
هم مرده. از ترکیه به سوریه مشکل دارن آقایون، اما از تونس بلند میکنن میبرن کجا؟
سوریه.
حرف مفتی اعظم تونس، از تونس 16 تا دختر بردن برای سوریه. اینو کی برده؟ تو چمدون قایمشون کردن بردن اونجا؟ یا کسی که ارتباطات بسیار زیادی داشته، کسی که فتواش برای مجاهدین در سوریه برو بوده که اینا رو برنگردوندن بهش عمل کردن، کسی که فتواش برای این مجاهد اینقدر قابل قبول بوده که حاضر شده زنشو طلاق بده، کم کسی بوده این شخص؟ ما نمیدونیم اینا کیان، اسم جرأت نمیکنه اسم ببره،
اما پشت پرده از این قضایا بوده. آیا از این فتاوای پشت پرده اینا دارن در زمان جنگ؟ بله، در زمان جنگ اینها فتاوای پشت پرده زیاد داشتن، فتاوایی که با شرع قابل قبول نیست. حالا اگر من عبارتشو بر در کتاب آقای محی الدین فتوحات مکیه تسلط کنم، میاد راجع به حضرت مهدی صحبت میکنه، وقتی ایشون بیاد دشمنی جز فقها نخواهد داشت، چون این فقها حکومتشون از بین میره. اگر شمشیر در دست مهدی نباشد لافضل فقها و به قتله، فقها و فتوا به قتلش میدن، اما خداوند او رو با شمشیر میفرستد. بعد میاد میگه یزمرون خلافه، اینا در ظاهر میگن ایمان آوردیم ولی در باطن مخالفت میکنن. چطور مگه؟ کما یفعل الحنفیون و شافعیون فی مختلفو فیه. حنفیا و شافعیا با هم دعوا میکردن، همینجوری بود. به ما خبر رسیده در بلاد عجم اینا با هم جنگ کردن، گروه زیادی هم مردن، در ظهر ماه رمضان برای اینکه جور قدرت جنگ داشته باشن روزه میخوردن، همون فتوایی که در سوریه دادن. آقا در ماه رمضان شما لازم نیست روزه بگیرین. ولی آقا این فتاوا دروغه، در کتابای تاریخی شما اومده. در زمان جنگ اینا فتاوای عجیب غریب زیاد از خودشون صادر میکنن برای اینکه بتونن نیروها رو نگه دارن. متشکرم، خدا فرمود. بنابراین نیان منکر بشن، ما انشاءالله مدرک و دلیل اینها برای جهاد نکاح رو هم پخش خواهیم کرد. اما الان یک کلیپی است سه شنبه شب پخش کردیم، اما درخواست زیاد بوده و عرض کردیم چون ما اینجا دست گذاشتیم دیدیم صدای ناله اینها بلند شد، دوباره این کلیپ رو پخش خواهیم کرد. اگر پخش کنم اضافه هم ممنون میشه.
بله، ما این کلیپ رو بریم ببینیم. سه شنبه شب پخش شد در برنامه قضاوت با شما کلیپ جهاد نکاح. اعتراف چند خانواده، چند زن و همراه شوهرشون هست که اعتراف کردند که به جهاد نکاح رفتن. مثبت 18 هست این کلیپ، البته خیلی از قسمتاش سانسور شد، تایمش تقریبا نصف شد، خیلی سانسوری هاش رو قسمتایی که بس سانسور شد حذف شد توسط عوامل شبکه، اما همین قسمتش رو که حدودا نزدیک 20 دقیقه هست با هم دیگه ببینیم. اعتراف کسانی که برای جهاد نکاح رفتند و مردهایی که برای جهاد نکاح از خانواده خودشون استفاده کرد.
شي سنة تقريبا التقيت بشخص اسمه بشار عوض، فطلب مني اني اروح اتطوع بالجيش عشان اجيب بارودة وحارب النظام فيها. فرحت على طوعت بالجيش ومشان اجيب بارودة وما احسن جبت اجازة واجيت، فاتنظمت لكتيبة سيف الاسلام قائدها بشار عوض تبعي لواء صقور الشام جبهة النصرة، قائده محمود بشار عليا. فاجا بشار عوض ابو عبدو قال لي بدي، انت متجوز ثلاث نسوان؟ قلت له نعم انا متجوز ثلاث نسوان، واحده مطلقه وثنتين على زنتي. فطلب مني اني اجيب واحده من نسواني انه مشان اتجهز بالنكاح. قال لي هذا يا ابني جهاد في سبيل الله وانتم رايحين على الجنه وهذول ما لهم حدا هون وما لهم نسوان ولا لهم حدا نهائيا هون. اتصلت انا على مرتي فاطمه
تقول لي فاطمة تعي في غرفة بنزرع بدنا نشطفها، بس لا تجيبي ابنك معك. قلت له ماشي. طلعت انا وياه بدنون حتى على المزرعة ورحنا على المزرعة.
يوم وصلنا على المزرعة
شفت بشار عوض بقول له وعبده قاعد زلمة كبير عيونه زرق مربي دقن شوارب خفاف اصلع، وانه بقول لي هلا بدك تشارك بجهاد النكاح. قلت له كيف يعني؟ انا ما بعرف جهاد النكاح، اول مرة بحياتي. قال لي يعني بدك تنامي مع عدة اشخاص. قلت له كيف يعني؟ قال لي يعني بدك تمارسي معهم الجنس. قلت له ايه تكرم عينك ليش لا، انا واخذ الموضوع بمسخره.
وقعد يقول لها يا بنتي هذا جهاد في سبيل الله وهذول ما لهم حدا هون تركين نسوانهم واهاليهم.
جاب شاي ما بديت اشرب، جاب قهوه ما بديت اشرب، جاب فطور ما بديت اكل. انا عرفت حالي اني سوالي كمين بدي اقعد بهالكمين هذا. انا قعد خالد نص ساعه، بعد النص ساعه ما شفته اعطاه 5000.
صحت حالي ومشيت انا تركته
هيك الساعه 11 بالليل. فوت علي ست على الغرفة، طمشت عيوني، ربط لي ايدي، ضربني كف وحطني على السخت. قال لي في قدامك موجود ستة، هلا بدا هذول كلهم بده يتجوزوا منك، وهذا في شيخ فتانا اياه، وهاي جهات في سبيل الله، وهذول تعرفين بيوتهم وعم يدافعوا عنك وعن ابنك وعن الوطن، وهذول لا تفكرين الإرهابية. قلت له بالله، قال لي طردني الكف، سكتت ما بسترجعت احكي. قال لي كلمة تانية، حياتك وحياة ابنك خالصين. قلت له مثل ما بدك، هي حياتي هيك هيك بظلم خالصة، واقف عليك عن تضربني رصاصة وتموتني. قام قال لي ولا كلمة، صار يحكي علي، سكتت. فك لي عيوني فك لي ايدي، شفتهم ستة، طلع ثلاثة وخلى ثلاثة عندي. قال له حط ايدك، حط ايده، قال له قبلت، قال له قبلت، قال له يلا زوجتك موكلتي على سنة الله ورسوله، وقرر فاتحة ومارس معان ساعتين. بعد الساعتين رجع كذلك الامر، جاب لي واحد، قال كل ساعتين جيب لي واحد، هيك الساعة 11 بالليل.
طلعت الساعة 11 بالليل، شفت انا طالعة الساعة 11 بالليل ومعصبة وعم تخانق. قلت لها شو بك يا فاطمة، ليش هيك يعني، شو صاير معك؟
قلت له انت زلم ما بتخاف من الله، وانا لو بعد هذا الشيء بده يصير لو فيك كرامة ما جبت له.
عرفت اتركني بحالي، وانت زلمة ما بتستاهل، وانت زلمة ما عاد بدي اياك، انا وكرهتك وانا بدي اقل من عندك، ما عاد بدي اياك.
لبعد هيك لبعد 20 يوم، بعد ال 20 يوم اتصلت فيه، قلت له وين انسان اللي بالمزرعة؟ قلت له انا بدي اجي لعندك.
وقالت لي انا جاية لعندك على المزرعة لعند بشار عوض.
رحت لعنده،
قلت له يا بشار هاي فاطمة بدها ترجع.
رجع كذلك الأمر، عرض علي أربعة، قال لي بتختاري واحد منهم.
قلت له يا بشار طيب، قال لي يا ابني هذا كله جهاد في سبيل الله، وانتوا رايحين على الجنة وما في شيء حرام، هالشيء هذا مو حرام، كله بالحلال.
اخترت واحد،
كتب كتاب نظامي وعلى سنة الله ورسوله.
أعطى لخالد بعد نص ساعة كمان، ما طول كمان، أعطى 5000 ليرة استنفور وفل. قام قال لي يلا اختاري، اخترت واحد اسمه معتز، طويل صحته منيحة، مربي دقنه خفيفة، حالق شوارب وفيك قد بشانه. نام معاي بعد ساعتين، رجع طلقني، قال لي انت طالق طالق طالق، وطلع. رجع الثاني اسمه احمد، مربي دائم صحته منيحة قصير، وبوجهه في ضرب.
كان كل ساعتين الشيخ خميس علي صالح وبشار عوض يكتب كتابه عليها على واحد كل ساعتين، ويرجع بعد الساعتين يطلقها ويرجع يكتب كتابه على واحد جديد.
ضاف الاثنين بعد الساعتين، قال لي هذول اجباري،
اعطاني كل مرة 5000 ثمن مرتين.
كيف زجوا نساء المسلمين ونساء المسلمات إلى هذا الجهاد، جهاد النكاح؟ والأخطر من ذلك، قد سمعنا اعترافات وكلمات بأنها تتزوج في الساعة الواحدة 6 مرات، ثم تتطلق باليوم يطلقها الزوج 6 مرات. هل هذا هو زواج؟ وهل هذا نكاح الجهاد شرعا جائز؟ كيفية هذا الزواج وكيفية هذا النكاح؟ أولا لا يصح إلا أن يكون هناك ديمومة في الزواج، ثم أن يكون بعد ذلك ولي الأمر أو شاهدين، أو إذا لم يكن لها ولي فوليها القاضي، ثم أيضا كذلك الأمر أن يكون رحمة ومودة. إضافة إلى كل هذه الشروط في مرحلة الزواج، نأتي ونجد بأن هناك شذوذ كبير في من مرروا قضية الزنا وقضية اللواط، وأيضا حركوا الآفات الجنسية التي يتحدث فيها الحيوان. أما الإنسان هو يترفع عن هذه الكلمات.
صار لي 12 سنة متجوزة بس ماني مرتاحة، لا نفسيا ولا جسديا. رحت على سوق الخضرة بسبينة أبو دياب، قال لي حابب أتعرف عليكي، قلت له أنا موافقة، وأنا من زمان معجبة فيك مو من هلأ، وعزمني إني روح لعنده على البيت. ورحت فتت أول مرة لعنده، قعدت هيك اتفرجت، لقيت 7 روسيات، 10 مسدسات، طلعت هيك على الحيط لقيت في علم، قلت له شو هذا؟ قام قال لي هذا تابع لجبهة النصرة، وأنا قائد كتيبة أسود التوحيد. قلت له بس أنا خفت هيك وهي. قام قال لي أنت ما تخافي من شيء، أنت معي، أنت مع قائد كتيبة. قال لي ما تخافي سليان وانتي معي، وأنا بحبك وهلا بدي أكتب كتابي عليك. قلت له أنا بدي روح اليوم ماني متوترة شوي انجعدت شوي هيك خلص ببقى بجيك يومين الثلاثة وبجي. بعد يومين الثلاثة جيت لعنده قلت له أنا موافقة إنك تكتب كتابك علي. وجاب الشيخ إياد عويجان أبو نذير وكتب كتابه علي حط إيديه هيك وحط شقفة وقرى الفاتحة وطلع الشيخ إياد سجد ركعتين وبعدها تزوجني وبعدها هيك قعدت شوي أنا وياه ورحت على بيتي. كمان كل فترة وفترة اجي لعنده بالاسبوع مرتين ثلاث مرات اجي اتردد لعنده وقت بيقول لي فريال انا بدي احكي معك موضوع. قلت له شو هو الموضوع؟ قال انت بدك تشتغلي معانا. قلت له انا شو بدي اشتغل معاكم؟ قال لي بدك تشتغلي معانا يعني كل شيء بالدين بالهاي شلون انا كتبت كتابي عليكي. بدي اكتب كتابك على واحد غيري وفي عدة اشخاص. قلت له لا انا ماني موافقة هلا. شو هذا؟ فاجأتني انت يعني بهذا الاسلوب اللي اجيتني فيه. قال لي بتفوتي على الجنة ويعني مباشر ما انت بوجهك على الجنة بهيك حركة. قلت له معلش فكر. قال لي معلش خذي راحتك. قعدت انا وياه ونتفلت على بيتي. فكرت دهاني اني روح بوجه على الجنة. دهاني اني اشتغل معه وساعتها انا وقت فكرت قلت خلص علي وعلى أعدائي بدي أشتغل بدي روح على الجنة. أنا ما عاد يعني جيت لعنده قلت له أنا موافقة وإني بدي أشتغل معك وهي. جاب شخص اسمه الشيخ إياد عويجان أبو نذير زوجني إله كمان طبعا. حطوا إيديهم هيك ببعضهم وقروا الفاتحة وتزوجني. قال له هلا بس تتزوجها بس تطلع من عندها انت بتطلقها. طبعا طلب يمارس معي من الخلف وانا ما رضيت. وقت الممارسه نص ساعه ثلاث ارباع الساعه طلع اياد طلقني وطلع. ريحت نص ساعه اجى شخص ثاني. طبعا بعد ما غسلت وتحممت ولبست اجى شخص ثاني كمان كتب كتابه علي بنفس اسمه علي. كتب كتابه قال له هلا بكتب كتابك عليها وبس تتزوجها وبتخلص بتطلع وبتطلقها. كمان نفس الحركة بعد نص ساعة متحممت وساويت حالي كمان رجع جاب لي شخص اسمه محمد حسين كمان كتب كتابه علي بنفس الطريقة وزوجني له وطلقني وقمت انا فليت طلعت من عنده وفليت. هومي كان شايفني كان شايفني جوزي وانا طالعة من عنده. جيت رحت على البيت حسيت جودي مزعوج متضايق فيه شيء. قلت له فيصل شبك؟ قام قال لي ما فيني شيء. قلت له لا بدك تحكي لي شبك انت متضايق كثير. قال لي انت شو كنت تساوي عند ابو دياب؟ قلت له انا ما كنت عند ابو دياب. قام قال لي لا تكذبي علي انت كنت عند ابو دياب وشو كنت تساوي هناك؟ قلت له والله بدي اشتغل انا مع ابو دياب. قال لي شو بدك تشتغلي؟ قلت له بجهاد النكاح. قام قال لي شلون هيك؟ قلت له والله هيك. لقيت جوزي شرط طبعا ما حكى شيء، لا قال لي ايه ولا قال لي لا. بعدها بفترة نزلت لعند ابو دياب، سلمت عليه وقعدت انا وياه. اجا قال لي بدي يفوت عليك الشيخ اياد. قلت له مو اليوم بكرة. فتت اجي الثاني يوم، فليت بنفس اليوم اجي الثاني يوم. قلت له ماشي. فات كمان كتب كتابه علي الشيخ اياد، ونفس الحركة كتبوا الكتاب وحطوا له محرم على ايده وطلع ركعتين وتزوجني ورجع طلقني. خلص الشيخ اياد وطلع، سحبت حالي انا وطلعت من المقر. بس انا هون كنت شايفة بنات كتير ونسوان. رحت لعند ابو دياب، قلت له ابو دياب شو بين في بنات كتير عنكم ونسوان؟ قلت له معناتها انت بجوز عم تضحك علي، انت يعني عندك بنات ونسوان بجوز انك تمارس معهم او تتزوجهم. عم قال لي لا يا مجنونة، انا مو الي هدول الشباب، لانه طبعا ما عندهم لا نسوان هون هلا ونسوانهم بعيدة عنه. قلت له انا ايه ماشي، بس انا ما يعني الفكرة لبكتني شوي. قلت له ما بعرف، استنوا عاد شوي انا تلبكت. قلت له ابو دياب ما بعرف شو بدي احكي معك. قلت له البنات هدول اللي عنكم شلون بتجاهدوا معاهم؟ قام قال لي مفتي فتاها، مفتي الشيخ اياد عويشان ابو نذير اللي فتاها انه ينام يمارسوا معاهم من ورا. قلت له غريبة يعني بنات هدول. قال لي فهمك كفاية. قلت له والنسوان؟ قال لي لعدة أشخاص. أنا هون توترت أعصابي، قلت له أنا بدي روح على البيت. رحت على بيتي، طبعا طلعت أنا من السبينة، طلعت استأجرت بيت وقعدت وصرت اتردد عليه لأبو دياب.
سارة العلو إحدى نماذج مجاهدات النكاح، تلقت دروسا خاصة من شيوخ تنظيم القاعدة قبل الأحداث في سوريا، وتم استغلالها بعد الحرب وتشكيل جبهة النصرة.
في البداية انتسبت تنظيم القاعدة من الصف العاشر، كنت تلقى دروس دينية في جامع الإمام مدينة البوكمان، كان جامع قريب من منطقة الهجانة، وكان في شيخ هنيك الشيخ اسمه أبو محمد، كان بيجي من العراق ويعطينا دروس دينية. دروس دينية خاصة بتنظيم القاعدة، إنه ما بيكون تابع لتنظيم القاعدة بيكون شخص كافر. كنا أول شيء بنات ناخذ دروس دينية، تقريبا شي 10 بنات، بعدين انضموا يعني تسالت المجموعة صار أكبر. كان أكثر شيء أمور جهاد النكاح بتكون نكبر كونه كبار، إنه أي شخص تابع لتنظيم القاعدة يمكن يمارس الجنسية. الأول شيء بكان أيام أسكت أيام إنه بآيات قرآنية كان محرفة، وأحاديث إنه كانت للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه على أساس إنه هاي أحاديث لإله. بس طلعت في الأخير من المحرفة، أنه بثبت أنه يحق لنا أنه نحن كبنات تابعين تنظيم القاعدة أنه نمارس الجنس مع أي شخص من جبهة النصرة أو من تنظيم القاعدة بشكل عام. أخبرونا بأن هذا الشيء واجب علينا كنا بنات تابعين لتنظيم القاعدة. فيما بعد ما خلصت أعطاه الدروس دينية وبداية الأحداث هاي بسوريا، بلشت جانب فتيات بلشت أعطيهم الدروس دينية، إنه أشرح لهم الأفكار وأشرح لهم إياها بشكل مفصل، وبحاول إنه أعملهم إنه راقبهم فيها. كنت أشرح لهم أمور الصلاة، أمور إنه فيهم يفتح الجامع من دون ما يتوضوا، يقرأ القرآن دون ما يتوضوا. اشتغلت معهم بمشي الميدان، اشتغلت معهم بنقل السلاح، تجنيد فتيات، أعطيهم دروس دينية، كتير بتشكل من بنات وشباب. البنات كنت أنا جنبتهم. بعد ما عملت تشكيل الكتيبة شهر 6 أول مرة كان مع أحمد رجع العيسى طلب أني مارس مواجهة بنته. كانت بتاول كان عندي إياها عقيدة واجب علي أنا مارس مع أي شخص تابع عجبة النص رجعها بنت في هذا النكاح. فيما بعد أي بعد ما مارست مع أخو مارست مع أخو عمار العيسى مارست مع أشخاص من برا سوريا. توفيق شخصين من ليبيا شخص من تونس شخص من المغرب شخص من مصر وبدي مشاك كمان بدي مشاك كمان في شخص تركي في شخص فرنسي في كان عمش سعودي في كان كمان شخص قطر كنا تقريبا يعني أكثر يعني أي شخص بمارس ما نبني عنا نقبل منا مصاري يعني أحيانا 300 دولار أحيانا 400 دولار إذا ما كان جهادي وحامل سلاح تابع جبهة النصرة ما كنا نمارس ما أو يكون ممول لجبهة النصرة كان قبل يعني مارس معنا أي شخص مارس معنا كان بيصوروا العملية وحاولوا إنه مجرد ما حكيت عنه أنت أي قدام أي شخص أو شيء إنه بدغري يعني بنشر الفيديوهات والمقاطع كان بيسجلوا كلها مقاطع فيديو شيء كاميرات ديجيتال شيء بالموبايلات حتى يعني كان بيصوروا حتى نتكتم على أمور شغلهم كل شخص كنت مارس معه كان بيصور شيء بقاطع فيديو حاطنا بجوالاتهم شيء باللابتوب اشتغلت مع كتيبة الصحابي بالشام تلك نقلت الذخيرة واشتغلت بمشفى ميداني نقلت لهم رسائل من البوكمان لهنيك نقلت سيارات مفخخة لا وجهت النكاح كان على طول أي شيخ يعني أو أي كتيبة كان بيحكي إنه في الموضوع هذا
في جبل الزيوي عنه منطقة جبل الزيوي في أكثر من كم بيعة عن في شيخ يقول الشيخ حسين هذا بيحكي عنه الشيخ حسين بجيب مثلا أخ وأخت مع بعض يكبر عليهم اثنيناتهم وخليني عارفه بعضي أنه هو يقول حلال لبعضي كان يتزوج لأكل أكل طبعا أنا تابعين لجبهة النصرة أي شخص من جبهة النصرة كان بحلب ولا كان بجبل الكراد ولا بضيع إسلام ولا بقلب إسلام ولا باللقطة ولا بالحسكي بكل مناطق مستحلين فيها قاعدين فيها يعني كان سيارة كان ميكور كان كاسم جنيه شو ما كان يكون بيحط إيده علي بيكبر علي ختمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر صارت له حلال وهي كانت مرة كان زلمة شو ما كان يكون شيء شفته في عيني يعني إنه مرة حلوة يجتمع علي مثلا أي وحدة حلوة يكونوا مجموعة يبدوا بإيد علي ويحطوا إيدهم على راسهم ويكبروا علي
لوقت التوحيد كمان في الكسن عنا تابع لجبهة النصرة صارت قصة مع شيخ ذبحوا واحد من الشيشان فات على مرت الشيخ حط ايده على راسه وكبر علي شيخ من كسن قام اجى الشيخ لعند مرته اللي لقى نايم شيشاني معه حط ايده على راسه وكبر علي قام اجى الشيخ عين عليك ولا شاف مرته نايمي مع واحد شيشاني قام الشيخ تركه قام قال له شو هيك قال له هاي صارت حلالي كبرت علي ترك الشيخ وراح لعند مرت الشيشاني حط ايده على راسه وكبر علي ثلاث تكبيرات هو نايم الشيخ احد مرته للشيشاني قام اجى الشيشاني قال له ايش عم تسوي قال له انت كبرت على مرتي وانا كبرت على مرتك قال له انت ما بجوز تكبر على مرتي انا بس بكبر على مرتك قام قال له ليش الشيخ اللي من الكسه قال له ليش الله تبعك غير الله تبعي يعني قام حطه وذبحه فالشيخ فشفت انا هذا الشيء انه يعني انه كثير يعني ما بعرف هيك خفت
انا كثير من هالموضوع انه خفت ما يكبروا علي لانه يكبروا عمرتي يعني يصير حلال انا بعرف قصه في حلب وحده من البنات اللي بحكي معهم انا من حلب وحده وامها مشغلين بالشارع ولا رقد شيشاني ليبي شيشاني يعني اجنبي رقد علي بده يكبر علي الله اكبر ولا قبل ما يكبر علي كبرت علي مين المرض قالت الله اكبر الله اكبر بنتي اختر ولا بعد عنها بده يوصل على بعض الرجال ما بعرف حلو ولا حلاله طبعا ساعه ساعتين ما حلاله الامر كله
انا لما رحت قلت هذا ما كنت مقتنع انه جهاد كله حرام بحرام وقلت هذا انتقام من خالد جوزي بدي انتقم منه وقلت هاي متعالة لي شخصية يعني بما انه تجوز علي بدي انتقم وفرجي بعينه
عجبني في استعمال حلو حنية شفتي هيك رومانسي حركاته حلوة يعني حركاته يعني اللي مغرية مش هيك انا حبيت
كانوا يحكوا لنا شيء نحن
مصدقينه يعني. يعني حتى إذا زلمي حكى زلمي إذا حكى أنه مرته كبر علي قدامه كذا يعني إذا راد يحكي بكبره عليه كمان بيعاسلوه لقاله لواطة يعني. يعني لوط أولاد له يعني ما عندهم أي مشكلة يعني.
لو أنا
متزوجة
ما فيني أتزوج مرة ثانية، قال لي لا فيك تتزوج الثانية هذه الجهة في سبيل الله. قلت له مو بعرف عن صوت لمخي.
قال لي يا ابني هذا جهاد في سبيل الله وكتب كتاب نظامي.
قلت له شغل لعبي بعلاتي. قال لي انه هذا جهاد في سبيل الله ومحارب من اذا انت مرة ثانية تزوجتي. يعني جاي اسلوب اخذني.
شو ينبسط هو يعني؟
عملتني كثير بمخي. ما عاد خلاني استوعب شيء.
اذا بيكون عمره 7 سنين ما عندهم مشكلة. 7 سنين ما عندهم مشكلة يعني المهم يغتصبوها يعني بيرقدوا علي يعني سبقوا سباق علي لحتى يكبر علي تصيح 3 مرات الله أكبر بيكبر علي صارت حلاله ساعة ساعتين
بله کلیپ رو ملاحظه کردید واقعا خب اذیت کننده و دردآور بود یک همچین اعترافات تلخی از اینها بخشی از افرادی بودن اینها که در قضیه جهاد نکاح دست داشتن حالا این چیزی که به دست ما رسیده ممکنه هزاران هزار نفر از اینها باشن ما در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم برای توضیحات بیشتر
بله ما سه شنبه قبل که این کلیپ رو پخش کردیم یکی تماس گرفت گفت آقا این کلیپ رو دولت سوریه پخش کرده ما از کجا بتونیم قبول کنیم که این راست باشه که چنین کارهای زشتی انجام دادن گفتم حالا برای جهاد نکاح که مفتی تونس گفته اما امشب میخوام برای عزیزان یک مدرک تاریخی از کتاب‌های معتبر تاریخی نشون بدم اگر تصمیمتون لطف کنن کتاب عجایب الآثار آقای جبرتی جلد 3 صفحه 190 میاد مطرح میکنه در این سال بود که حسن پاشا طاهر حاکم مصر و لشکر او که همه از مخالفین اهل بیت بودن رفتن به منطقه ای و خلاصه اتفاقاتی رخ داد میگه دزدی هایی کردند اینجا مهمه و فجروا بالنساء با زنها مرتکب فجور شدند وافتض الابکار دختران باکره را بی آبرو کردند آقا گفت 3 بار با مرد تکبیر می گفتند ولا تو بالغلمان با مردها هم نهم بستر شدند عمل شنیع لوات را انجام دادند بعد در ادامه و هاکذا یفعل المجاهدون لفظ جهاد میاره دقت کنید نمیگه لشکریان سلطان این کارها را می کنند نه میگه مجاهدین هاکذا یفعل سیرشون اینه که این کار رو انجام میدن جهاد در نظر اونها این بوده جهاد در نظر اونها دیگه این دولت سوریه نیست تلویزیون سوریه نیست آقا بگه این تلویزیون سوریه نارو پخش کرده کتاب عجایب الآثار جبرتی جهاد در نظر اونها زنای با زنها هم بستر شدن با زنها بوده بی آبرو کردن دختران و لواط با مردها اسمش هم میده وها کدای فعل المجاهدون خب مشخص شد برای چی اینقدر اینها سر و صدا میکردن خواستن حواس مردم از اینجا پرت بشه نه خیر آقایون ما میدونیم هر وقت شما یک جا ناله بکنید اونجا محلی است که شما ازش ضربه زیاد خواهی خورد و روی همون تأکید خواهی کرد اما این آقایون گفتن که ماها اهانت کردیم در شبکه ولایت اولا یک سری از اهانت های سوالت حالا برای اینکه کلیپ دیگه هم اینجا هستش من از ذهنم نره اینها خیلی راجع به جایگاه زن صحبت کردن خب اینایی که جهاد نکاح دارن دیدی جایگاه زن در نظرشون چیه قطعا مشخصه
بله
اما یک فروشگاهی است در کشور یکی از کشورهای وهابی نشین که دیدن کلیپش خالی از لطف نیست اگه اضافه من کلیپ بعدی رو پخش کنن ممنون میشم
کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم در خصوص یک تعبیر استاد ابوالقاسمی فروشگاه هست در یکی از کشورهای وهابی نشین دقت بفرمایید ببینید که بله این کلیپ به چه صورت است
افرض ان انا جيتك وقلت لك ابي اتزوج
نعم
طيب تعطيني دفعت لك ال20 وعبيت النموذج
نعم
اللي قدامي هذا وقلت لك عطني الكتالوج تعطيني تسالني
شنو تبي
اشتبي اقول لك انا ابي كويتيه
كويتيه تفضل هذا يعني
تعطيني كتالوج الكويتيات
الملف مال الكويتيات
انا شايف هذا مو ملف كتالوج هذا
كتالوج نعم
ايه تعطي انت الكتالوج اللي يطلبه اذا هو يبي كويتيه تعطيه كتالوج الكويتيات وإذا هو يبي سعودية تعطيه كتالوج
لهم ملف بروك.
أي أوكي. يعني هذا هو إذا نعم. يبي سعودية تعطيه كتالوج السعوديات.
نعم نعم.
وإذا هو مثلاً يبي واحدة من بناتنا في البحرين تعطيه كتالوج البحرينيات.
البحرينيات.
كل شيء عندك
موجود.
كل شيء.
على كافة حتى وظائفهم.
يعني عندك.
مستوياتهم كلها. والحالات الاجتماعية من بنت إلى مطلقة إلى مطلقة مدخول عليها إلى مطلقة بكر لم يدخل عليها.
إذا عندك الموظفة وعندك الطالبة وعندك المطلقة وعندك اللي مو مطلقة وعندك لا اللي مطلقة لا ما تصير المطلقة تصير على ذمة واحد ثاني. لا احنا نقول المطلقة وشنو بعد؟
لا
والبكر على قولتك
البكر اللي لم يسمح لها الزواج بالإضافة للمطلقة بغير دخول يعني ملكة وطلق تعتبر بنت لا زال
نعم.
بنت ولكن يقول لك يمكنها خلص
إذا كل الأنواع خلينا نختصر الحكي ونقول إن أنت عندك كل الأنواع
كافة الأنواع
ما شاء الله كل الأنواع عندك وإذا واحد يبي أوروبية عاد أوروبية ما عندك
طبعا هنا لا والله أكون صريح وياك لا ما عندي
ما عندك أوروبية
ما عندي
كلش لندنية ولا
ما عندي
ما عندك
ما عندي
ولا أمريكية ولا شيء
لا النتينة عسى الله يعينها إن شاء الله ويفرج عليها يا ربي يا كريم يا الله ويعينها على تخفيف الوزن صراحة الناس يدورون الأيام هذه يدورون أن تكون طويلة جميلة وزنها أقل شيء من 70 وتحت
ضعيفة يعني
ضعيفة لأن كل ما يكون شوي فيها تخن ما يبي ومع هذا ما نكثر مجاذيف المتينات
بس الطلب على شنو الطلب
طبعا على
الضعيفة
الضعيفة
اي بس هم تقول ما اكسر مجاذيف المتينة
لا 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 ما اقدر اكسر في مجاذيفهم لأنهم خواتي وبناتي وما بيوم لي تقول سامحك الله يا ابو حمد ان طلعت بكذا وتكلمت فينا وطيحت يعني سوقنا ضيعتها كلش مرة واحدة هذين لهم سوق ولهم كل احترام ولهم فيه من يناسبهم
إذن
وفيه من يجي يقول انا ابي متينة بس يكون متنها زين ما يكون عاد متنها تقريبا السيارة تطيح هم بعد فيها عسى الله يعينها
إذن حتى المتينات تقول لهم سوق
لهم سوق
لهم سوق,
لهم سوق ان شاء الله
نعم.
لهم سوق احنا ما نقدر نكسر في مجابيه
سيارة
وهلا وهذا ولكن الضعيفة سوقها ماشي
نعم
سوقها ماشي
واحد مطلق اذا ما كانت وحدة عيونها زرق ما أبي إلا عيونها زرق
وعرف أنها الحين صار دشها الحين بالثمن سنوات لحد الآن ما تزوج
خب این کلیپ هم ملاحظه فرمودید در یکی از کشورهای وهابی نشین دیدید که به صورت رسمی دفتر و دستک دارند و چه کارهایی را انجام میدن صدام رسمی بفهم
بله دیگه وقتی زن کاتالوگ داشته باشه یعنی مثل یک کالایی که شما میخوای خرید و فروش بکنی کاتالوگ روش قیمت هم میذاره میگه بازارشون هم نمیخوام کساد کنم بازار این جنس خوبه بازار این جنس خرابه این ارزش و کرامت و جایگاه زن در کشورهای وهابی نشین اینها هستن که الان دارن در کشور امارات نشستن داعیه ما به زنها جسارت شده ما میخوایم تو میخوای به زنها از زنها حمایت بکنی برو اول همون مرکزی که بغل به اصطلاح شبکه خودتون تحقیق بکن خانه فساد رو نمیخوایم اونا خودتون سر میزنید اونجا هستن مخبا نیاز دارید اما اینهایی که اقلا زنی که کرامت داره اینا رو شما رو تحقیق کن نمیخواد داعیه دفاع از زن داشته باشی این بحث اتفاقشون از زنها اما یه سری مطالب دیگه راجع به اهانتاشون ما قبلا هم پخش کردیم اینا هم میگن شما اهانت میکنید ببینیم چی اهانت واقعا کی اهانت میکنه کلیپ بعدی رو پخش کنم تا فهمم
کلیپ بعدی رو ببینیم که اهانت کننده چه کسی هست
در اینجا اشاره مجددی داشته باشم به بعضی از افرادی که بنده اونها را سنی های اثنا عشری مینامم مولوی های اثنا عشری میگم مولوی اثنا عشری از خدا بترس مبادا روزی برسد که مرگ فرار است و چشمانت از حدقت بیرون بزنند در آن روز نه زن و فرزند به دردت بخورد نه جمهوری اسلامی به دردت بخورد نه کسی دیگر بتواند تو را از عذاب جهنم نجات دهد مولوی اثنا عشری شرمنده هستم که با این کلمات خطاب می کنم تعدادی هستند که نام عالم بر خود گذاشتند امامه عالم بر سر گذاشتند اما لعنت و نفرین خدا بر اونها باد که در برابر حق حق را کتمان میکنند و برای 30,000 تومان و برای کارت پارسیانی که به اونها رشوه داده میشود که ماهی چقدر نمیدونم به حسابشون سرازیر میشه، کاش یک مبلغی بود ارزشی میداشت. از خدا بترسید، از مخلوق خجالت بکشید، از زن و بچه ایتون خجالت نمیکشید، از خدا نمیترسید، حیا نمیکنید. اگر مرد نیستید، اگر عرضه ندارید، اگر جرأت ندارید، لباس روحانیت را کنار بگذارید، بروید کشاورزی بکنید، بروید رانندگی بکنید، بروید مغازه‌داری بکنید. حیف است که نام عالم بر روی انسان باشد اما با یک مبلغ ناچیزی دین خدا را بفروشد و در برابر دین خدا احساس مسئولیت نکند. همین جلسه اخیری که مثلا اجلاس بیداری اسلامی که آوردن برگزار بکنن، بین همین شعرهایی که اونجا نشسته بودن، باور کن من نشستم شعرها را بررسی کردم ببینم کی اومده. یک انسان سالمی از هیچ جای دنیا، یعنی که سرش به تنش بگرده، یک آدمی از سراسر دنیا من ندیدم اینجا. همه از پشت کله نشون میدادن که حمام زرشو نشسته. یک بنده خدایی از پاکستان، به هر حال اسمش جزء علمای اهل سنت است، نمیدونم حالا به چه روشی باشه، فریبی رفته، فریبش دادن بردن. هر چی من نگاه کردم بین این چهره ها یک شخصیت سالم و عاقلی وجود نداشت.
بله، فحاشی و لعن این آیه عبدالله کالکراوی رو دیدید نسبت به علمای اهل سنت و اجلاس بیداری اسلامی و گفتن هیچ انسانی در اونجا نبود. حالا ما اصلا با علمای شیعه کاری نداریم، در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم ببینیم که منظور این آقایون چه کسی.
اولا گفت ای مولوی اثناعشری لعنت خدا بر تو. حالا نمیدیم علمای اهل سنت برای پیغمبر 12 خلیفه قائل نیستن؟ مولوی اثناعشری کی میشه؟ همه مولوی اهل سنت میشن دیگه.
بله،
حالا ولا یک نفر دو نفرشون به قول ایشون لعنت خدا بر مولوی اثناعشری ایشون میگه، این که لعنت صریح بود. حالا آقا بگن شاید ما نمیدونیم، شاید این مولوی هایی که به قول اینها شیعه شدن و تغییر میکنن، حالا به قول خودشون. اما در جلسه بیداری اسلامی ایشون ادعا کرد که عبارت های خودشون، یک انسان سالم، یک آدم ندیدم، یک شخصیت سالم و عاقل ندیدم. سایت های خبری هم دارن، شما بدانید فقط اجلاس بیداری اسلامی اگه تسلط کنن، این تصاویری که مربوط به این اجلاس هست ملاحظه می‌فرمایید، همون افتتاحیه‌اش هم هست. این دو نفر که اینجا ایستادن سمت راست، بزرگان اهل سنت ایران، آقای نذیر احمد و آقای مولوی مدنی. خب اینها به نظر شما اهانت به علمای سرشناس اهل سنت هست یا نیست؟ به قول آقای حیدری، عبدالله کالکراوی ابن عبی، یک انسان سالم ندیدم، یک آدم ندیدم، یک انسان عاقل ندیدم. پس به قولشون باید در عقل این دو نفر شک کرد، در آدم بودن این دو نفر هم شک کرد. البته حالا این از این فحشا زیاد میدن، وقتی آیه مجریشون میاد به بنده و آقای یزدانی میگه این افراد آدم بودن خوش رو ثابت بکنن، به علمای اهل سنت هم همینا رو گفته، نه به عالم علمای ساده، به علمای سرشناس اهل سنت این حرف رو زده. آقایی که شما میری در اون شبکه و امشب میخواییم با شما تماس بگیریم و میگی این شبکه ها اهانت نمی کنن، توهین نمی کنن، میخواییم ببینیم آیا اینها توهین به حساب میاد یا خیر. خب اول این کلیپ رو که دیدید اهانت به کی بود؟
علمای اهل سنت.
علمای اهل سنت. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم، ببینیم به چه کسانی اهانت کرده ایشون.
کلیپ بعدی آقای همین عبدالله کالکراوی رو ببینیم با هم دیگه.
ملت بی فرهنگ و بی سواد از لحاظ دینی، عذر میخوام من این جمله رو در نوشته ها و گفته هایم گاهی استفاده میکنم، ملت ما از لحاظ دینی آقای هاشمی، ملت ما یکی از بی سوادترین ملت های دنیا در مسائل دینی است. در این شک جناب استاد هاشمی، من تایید میکنم که جامعه ما متاسفانه دچار یک سری چالش های روانی شدید هست و آقایون هم اینها، تازه شما امروز به فکر افتادید جناب استاد هاشمی. من تأکید میکنم بر این مسئله که شما قطعا این کار رو بکنید، شما این باشید که روانشناسانی، جامعه شناسانی که بتوانند مشکلات عمیق روانی جامعه ما را، مشکلات عمیق به اصطلاح چالش های عمیق جامعه را بررسی کنند و تحلیل کنند، قطعا باید ازشون کار بگیرید.
بله، این هم افاضات
آقای حیدری بود نسبت به جامعه ایرانی و ایرانی‌های عزیز، مردم غیور ایران زمین، که باز اطرافیان خودش رو دید. آقای حیدری نسبت و تعمیم داد به همه من. بفهمید؟
خب بله، ایشون علنا میگه ملت ایران یک ملت بی فرهنگ و بی سواد است و من گاهی میگه گاهی اوقات این عبارت رو در نوشتم استفاده میکنم، یعنی اشتباهی از دهنش در رفته.
بله،
این یک امر رایج از ایشون. به نظرشون بله طبیعتا باید اینطور باشه. شما باید ملت ایران رو که اصلا توجهی به شما نمی کنند، هیچ ارزشی برای شما قائل نیستند، یک ملت بی فرهنگ بدانید. همونطوری که امریکایی ها گفتن ایرانی ها فرهنگ نداشتند، همونطوری که آقای هاشمی گفت ایران به اصطلاح نوشتجات تاریخی ندارد، تاریخ ایران رو منکر شد. همونطوری که اون یکی از به اصطلاح کارشناسای شما
سجودی هم
بله اومد اهانت کرد به همه ایرانی ها، طبیعتا شما اصلا باید در ایرانی بودنتون شک کرد. و گفت تاکید میکنم که یک روانشناس که بتواند مشکلات عمیق بیماری جامعه رو حل بشناسد، نه که حل کنه، حل که نمیشه، بشناسد بیاورید، به قول آقای حیدری. خب اینا رو ملاحظه فرمودید، اما این همه سر و صدایی که اینا کردن برای چی بود؟ ادعا میکنن استاد ما عطاعت الله دکتر حسین قزوینی اهانت به دختران بلوچ کردن. ما کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
این دین و این مذهبی که بر اساس چنین خرافاتی بنا شده، نه تنها یک دین الهی نمیتواند باشد، یک مذهب اسلامی نمیتواند باشد، که حتی از بین مذاهب و ادیان خرافی جهان شما بوذی‌ها را ملاحظه کنید. بوذی‌هایی که در چین و ژاپن و در ژاپن و سنگاپور و کره و در این بخش‌ها بت می‌پرستند. شما خرافی‌هایی را ملاحظه کنید که در هندوستان تهن گاو به پیشانیشان میمالند و میپرستند، عالی تناسل انسان را میپرستند. با این وجود شما خرافی تر از مذهب شیعه حتی در جنگل های آفریقا نمیتوانید پیدا کنید. این مذهب سرتاپا شرک، این دین سرتاپا شرک و غلو و خرافات، آیا واقعا ارزش این را داشته که انسان بیاد گذشتگان خودش را، تاریخ خودش را، همه را به فراموشی بسپارد و بیاد به یک باره به اصطلاح به جایی رخ کند و به طبله روی بیاورد به اصطلاح که جز شرک، جز خرافات، جز مرد پرستی، جز اوهان پرستی و جز کارهای خلاف عقل، خانی افاق، فاحش خانه را اسمش بذار خانی افاق، 20% مال مردم را از جیبشون در بیار و آقا از که شما پرداخت نکنید بلد و زنایی. باور کنید کارهایی جناب آقای کیانی، کارهایی که در تاریخ بشر شما ملاحظه بکنید در بین همه ادیانی که در جهان وجود داره، حتی ادیان شرک و بت‌پرستی که مخالف عقل و فطرت سالم انسانی، مذهب شیعه اثناعشری متاسفانه باید عرض کنم که نام اهل بیت را بدنام کردند، این دین و این مذهب از همه اینها پست‌تر است. از همه
بله، کلیپ هم باز ملاحظه فرمودم اینا میگن. از
خب اینکه ایشون کسی که در همسایگی استودیوهای خودشون خانه افاف به قول خودشون هست، آیا این اهانت به مردم ایران است که این مطلب رو نسبت به ایرانی‌ها مطرح بکنه؟ اونم با این اهانت به مذهب شیعه، که مذهب شیعه از مذهب آلت پرست ها و مذهب کسانی که عذر میخوام از عزیزان بیننده مدفوع گاو رو بر پیشونشون میمالن برای تبرک، از مذهب اونها هم بدتره. خب اینا اهانت به حساب نمیاد. ما خوشحالیم واقعا که شما رو اونقدر عصبانی کرده قضیه جهاد نکاح و مستدل و معتبر بودن این قضیه، که شما اومدید روی یه چیزی دست گذاشتید که هیچ، در واقع هیچ، یعنی ادعایی کردید که حتی بزرگان شما بعد از دیدن کلیپ اصلی متوجه شدن که اشتباه بود ادعای شما
و برگشتن از اشتباه خودشون.
بعد داشتن برگشتن کلیپ بعدی رو ببینیم. ما
من نمیدارم تا چه اندازه صحت دارد یا ندارد که انشالله این اخبار دروغ باشه. که در بعضی از خبرها آمد که بعضی از دختران از ایران، از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتن و خیلی از عزیزان ما از این عمل براءت جستند و گفتن مایه شرمندگی است برای ما.
بله، دیدید که ملاحظه فرمودید حضرت استاد ابتدا چه فرمودن، من نمیدانم چقدر صحیح باشه یا نباشه، که خدا کند این داستان صحیح نباشد و بعد نقل قولی رو کردن. این آقایون چه جنجالی رو انداختن یک چیز علکی. ما میدونیم که خیلی دارید اذیت میشید به خاطر بحث علمی شبکه ولایت و این نتیجهشه که شما میاد اسم شبکه ولایت هم جرئت نمیکنید ببرید، حتی اسم حضرت آیت الله هم گاهن جرئت نمیکنید ببرید، ولی مجبور شدید این گونه بیاید الان تبلیغ بکنید برای شبکه ولایت، چون بینندگان میفهمن که هیچ توهینی در اون نبود، چون حضرت استاد نقل قول کردن و دعا کردن ای کاش صحیح نباشه. در خدمت استاد هستم.
خب بله دیگه، همه میدونن کلام استاد ما جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی کلام خیلی واضحی بود. من فقط بعضی از عبارت ها رو بخونم برای شما که دیگه دقت کردید شما. یک، من نمیدانم تا چه اندازه صحت دارد یا ندارد. با حالا تأسف هم میگن، در بعضی از خبرها هم آمده، بازم تأسف میخورم. بعضی از دختران چی فرمودنشون؟ بلوچ گفتن؟ کسی بلوچ آوردن؟
نه،
ایران از استان سیستان و بلوچستان. از کدوم طایفه؟ اسم طایفه بردن اصلا؟
نه خیر.
خیر، حالا ببینیم خبرها چیه. یکی از خبرها، یکی از سایت خبری، پای دختران ایرانی به جهاد نکاح باز شد با عکس. دختران استان سیستان بلوچستان که نزدیکان عبدالمالک ریگی بوده اند. آیا شما میخواید بگید نزدیکان عبدالمالک ریگی، کسانی که در گروهش بودن، دختران و زنان هوادار گروهک ریگی، کسانی که قصد این انجام داشتن، شما میخواید اهانت، یعنی دقت کنید خبر راجع به چه کسانی است؟ خبر راجع به طرفداران معدوم عبدالمالک ریگی است. آیا شما آقای کسانی که ادعا میکنید به اصطلاح جناب استاد دکتر حسین قزوینی اهانت کردن به دختران بلوچ، این که استاد ما بفرمان چند نفر از دختران استان برای این کار رفتن تازه طبق نقل بعضی از خبرها، این اهانته؟ یا اینکه شما همه دختران بلوچ رو طرفدار عبدالمالک ریگی دونستید؟ کدوم؟ آیا واقعا دختران استان سیستان بلوچستان همه گرامی همه عزیز، دختران بلوچ همه گرامی همه عزیز، همه اونها طرفدار عبدالمالک ریگی هستن؟ بله، شما خودتون خیلی از عبدالمالک ریگی خوشتون میاد، در شبکه‌هاتون باشون مصاحبه داشتید، علنا دفاع کردید ازش، تجلیل کردید، مرحوم عبدالمالک ریگی گفتید. شما بله، شما این اهانت نمیدونید. اما امشب انشاءالله ما در تماس سوال خواهیم پرسید، آیا ادعای این که دختران بلوچستان، چون استاد ما که اصلا اسم دختر بلوچ نبردن،
بله،
دختران طرفدار عبدالمالک ریگی از استان سیستان بلوچستان، طبق خبر اینه دیگه دقیقا، آیا این که شما همه دختران بلوچ رو طرفدار عبدالمالک ریگی دانستید، این اهانت به دختران بلوچ نیست؟ خودتون بعد جواب بدید. متشکرم از فرمان. این نکته بعدی. و جناب استاد ما فرمودن خیلی از عزیزان که هم میدونن لفظ عزیز در کلام استاد ما یعنی چی؟
اهل سنت.
خیلی از عزیزان ما براءت جستند، اینشون دارن میگن اولا از اون طرف خبری هم که دارن از شما دفاع میکنن، خبری که نقل شده در سایت ها اونم مربوطه به عبدالمالک ریگی و طرفدارانش، خب اون که در استان قم نبوده عبدالمالک ریگی، عبدالمالک در استان قم بوده، در استان خراسان بوده، در استان همدان بوده، خبری که در مورد اونهاست استاد ما میگه عزیزان اهل سنت براءت جستن. از شما نباید تشکر میکردید، اما اون بزرگان اهل سنتی که خودشون بعد از اینکه قضیه جهاد نکاح مطرح شد نیومدن اینو تکذیب بکنن، وقتی این سایت ها این خبر رو گذاشتن تکذیب نکردن. شما باید تشکر میکردید از استاد ما جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی که دفاع کرده، شما نگفتید اما استاد ما از طرف شما این رو محکوم کرده. اما ببینیم حالا اینهایی که میگن این اهانت است، خودشون چه مطالبی گفتن. کلیپ بعدی رو ببینیم،
کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
با همه این وجود والله قسم من جرأت ندارم شما چنین چیزایی بگم، چون دین من مرا منع میکنه،
الحمدلله
اخلاق پیامبرانه مرا منع میکنه. دلم میخواد، نه اینکه دلم نخواد، دلم میخواد، اما دل من در اختیار خودم نیست. من از خدای میترسم که باید فردا پیش اون خدا به ایستم و جواب دم. من ندارم به کسی ظلم کنم به بهانه اینکه او به من ظلم کنه. همینطوری که ما همیشه خدمت بینندگان عزیز عرض کرده ایم که ما به لطف و توفیق خداوند سعی میکنیم که به هیچ عنوان حرفی نگیم که مخالف اخلاق اسلامی و اخلاق پیامبران است و تحمل میکنیم، اما این که هر سبیلی بابات نیست، این ضرب المثل به جامعه اهل سنت ما نمیخورد. این ضرب المثل متعلق به جامعه است که متاسفانه آقایون باش عادت کردن که هر شب یا نه هر شب، مثلا هر هفته بابای صیغه‌ای جدیدی در خونه خودشون داشته باشن. بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت با عرض معذرت معذرت میخوام بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت با عرض معذرت معذرت میخوام بچه‌ای که در یک خانواده که با این فرهنگ بزرگ شده وقتی هر شب یک مهمان جدید خونه‌شون میاد بابا مامانشون میخوابه، خب وقتی سر صبح این بچه بلند میشه بازار میره، هر سبیلی رو که بازار میبینه اشتباهی میگیره، فکر میکنه این همون بود که دیشب خونه ما اومده بود با مامان شیخی کرده بود. حالا کی میخواد بیاد به این توضیح بده که آقا اون سبیلی نیست، این سبیلی با اون سبیلی فرق میکنه؟
عذرخواهی میکنیم از شیعیان عزیز که مجددا ما این کلیپ رو پخش کردیم. ما پنجشنبه شب که پخش کردیم در برنامه ما در ولایت اعلام کردیم اون عزیزانی که روی این بحث حساس هستن بیان اعلام برات بکنن، بگن شیعه چرا جسارت کردی شما به شیعیان، ولی تا الان هیچ خبری به گوش ما نرسید.
و کاش همین قضیه بود. بعد از این قضیه دوباره یک دیگه از کارشناسای همون شبکه اهانت بدتری، حالا آیه هایدری به اصطلاح گفت زنای شیعه، زنای شوهردار شیعه صیغه میشن. ببینید نفر بعدی در همون شبکه که آقایون در همون شبکه آیت الله دکتر حسین قزوینی رو محکوم کردند چه جسارتی روا داشتن به زنهای جامعه ایرانی.
بله این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. البته پیشاپیش باز هم عذرخواهی می‌کنیم از شیعیان عزیز و همه ایرانیان.
شاهد بودم که چگونه به دعوت شما دختران برای صیغه شدن و زنان حتی شوهردار و زنان حتی شوهردار و زنان حتی شوهردار برای صیغه شدن به کشورهای دیگر می‌رفتن. چون شماها زنان رو برایشون آزاد گذاشتید. این زنان و دختران در آغوش اجنبی می‌خوابیدن. ای مبلغین هرزگی و زنا، من خود مدتی در سوریه بودم و از نزدیک دیدم در خیابون کوچه چگونه این زنان صیغه می شدن به دست مردان سوریه و خودفروشی می کردن. شما شرف دارید؟ شما ناموس می شناس چیه؟ و دوستی به سوریه رفتم، دوستی از لبنان اومده بود، در سفارت ایران در سوریه بودم، دوستی از لبنان اومد، میشناختم این آقا رو، خیلی ناراحت بود. گفتم چی شده؟ گفت این دخترهایی که فرستادن به پایگاه‌های فلسطینی که به جنگن دارن اونجا ناموس فروشی میکنن. خیلی ناراحت بود این شخص. اونم فکر کرد واقعا جمهوری اسلامی قصد مبارزه با اسرائیل رو داره. اون بنده خدا این آقام رفته بود خون گریه میکرد، میگفت این دختران فرستادن اونجا به دست فلسطینی ها، هم خوابه شدن با این فلسطینی ها.
ملاحظه فرمودید کارشناس همین شبکه که دایه داره اخلاق شده برای ما، همین شبکه که داره مبارزه میخواد بکنه مثلا با توهین، چه جسارتی رو کرد به همه ایرانیان عزیز. ما باز هم عذرخواهی میکنیم از همه ایرانیان و از همه خانم های ایرانی به خاطر پخش این کلیپ که اهانت بود. البته یک سری قسمتاش که واقعا دیگه رکیک بود، غیر قابل پخش بود در شبکه ولایت، ولی بینندگانی که ملاحظه کردن این برنامه رو که در مورد به اصطلاح محکومیت همین حرف های حضرت استاد قزوینی بود، این حرفا رو در همون برنامه زدن و بعد هم فحشای رکیک که ما معذوریم از پخش. در خدمت استاد هستم.
استاد ما خبری رو با دلیل و مدرک مطرح میکنن، باز میفهمن انشالله دروغ باشد چون از زان اهل سنت محکومش کردن. آقایو میگن این اهانته، اسم قومیت یا نیاورده استاد ما، اصلا نگفته از کدام قوم هستن، میگن به فلان قوم اهانت کردی، دروغ که گفتید. حالا کارشناس شبکه کلمه رو آرم کلمه هم زوم کردیم که همه ببینن، دختران ایرانی در آغوش اجنبی میخوابن. یک،
از نزدیک دیدم زنای ایرانی در خیابان‌های سوریه خودفروشی می‌کردند. دختران ایرانی در پایگاه‌های فلسطینی ناموس فروشی می‌کنند. جمهوری اسلامی دخترای ایرانی فرستاده به کجا؟ به پایگاه‌های فلسطینی برای همبستر شدن با اینها. دخترای ایرانی شامل دختر فارس، کرد، عرب، بلوچ، شیعه و سنی میشه و سایر اقوام و طوایف
و خانواده خودش.
نه خانواده خودشون که قطعا در همون بغل اداره استودیوشون هست، اونجا دارن، اونجا مشکل ندارن. این اهانت یا اون که استاد آمد ره کردن، ما منتظر هستیم که خود آقایون، لازم نیست ماشون تماس بگیریم، خودشون تماس بگیرن و عذرخواهی کنن. آقایونی که جسارت کردن به استاد ما آیت‌الله دکتر حسین قزوینی، آقایونی که خودشون رفتن در اون شبکه‌های کذایی نشستن و بر ضد ما صحبت کردن، اینا چی نیست که مردم نبینن. لذا همین امروز چند بار تماس گرفتن با شبکه کردن، آقا این حرفا چیو زده؟ گفت به ما مربوط نیست، از خودش بپرسین. در شبکه شما این جسارت رو به زنان ایرانی میگه انجامم دادن، روا داشته، میگه به ما مربوط نیست، از خودش بپرسین. وقت استاد ما داره از شما دفاع میکنه، اینطور محکومش میکنید؟ ما که میدونیم این محکوم کردن شما برای چیه، همون قضیه جهاد
نکاح
هست. خب این اهانت رو کرد، اما یه مطلب دیگه هم پیش اومده. بیننده ها مطالب قبلی اینها رو فراموش نکردن. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
جناب آقای هاشمی، در برنامه‌ای که الان شما تشکیل دهید در مورد حقوق بشر، شما الان متأسفانه کسی رو در برنامه دارید که رابطه جندالله با القاعده بوده. چرا ایشون دعوت این برنامه؟
آقای محمد، این حناها دیگه رنگی نداره.
بله. ببینیم هنوز رنگ داشت یا نداشت.
در برنامه آیه حیدری بیننده تماس گرفته. آیه هاشمی، این آیه حیدری که بغلش نیستی، رابطه جندالله و القاعده است که در روزنامه مصری الیوم، روزنامه رسمی مصر، این خبر رو پخش کردن که بله، آقای عبدالله کالکرابی، عبدالله ابن ابی مشهور به حیدری، ایشون رابطه جندالله و القاعده بوده.
عکس این آقا هم گذاشت.
معلومه باید به آقای حیدری بر بخوره این قضیه، چون دختران طرفدار عبدالمالکی ریگی میشن کیا؟ میشن اون کسانی که آقای حیدری باشون ارتباط داشته، زیر دست آقای عبدالله کالکرابی بودن. برای همین باید عصبانی بشه. اگه نه عصبانیت نداشت، نادش برمی خورد. بیننده دیگری تماس گرفته، ببینیم با هم.
تا سوال دارم، پس زود میگم سوال ها بعد هم تلویزیون میگم.
مرتبط با موضوع باشی لطفا.
باشید، یه سوال داشتم. اول آقای حیدری اگر راضی به کال کردم صحبت بکنم بر آقا. سوال دوم.
سوال اولتون ببخشید.
آقای حیدری راضی به کال کردم برام صحبت کنم.
راضی به
کال کردم؟ کال کردم خودشون میدونه چیه.
آقای جعفر، خودشون میدونی چیست نیست، برنامه زنده شبکه تلویزیونی هست. مطلبتون، سوالتون مطرح فرمودید.
راجب کارگران تلویزیون پخش کرده، من دیدم.
موضوع برنامه کارگران نیست. آقا جعفر متشکرم برای تماستون، لطف کردین. موضوع برنامه اعدامیای است که صورت میگیره. کارگران شبکه های ایران به کارگران هم پرداخته، فکر کنم تماس بگیرین.
جایی گفتم که بنده به کار نیک میگیرم، با اینکه درد دارم، با اینکه بنده برای پدرم گریه نکردم، بنده برای پدرم گریه نکرد، بنده برای پدرم گریه نکردم.
استاد حسین بفرمایید.
بله، خب دیگه همه ملاحظه فرمودن. جناب آقای عبدالله ابن ابی، ایشون وقتی به آقای هاشمی بیننده گفتش که کلیپ کالکراب رو اگر میشه پخش کنید، خب دیگه کالکراب همه میشناسن، آقای حیدری بهش صحبت بکنه، صدای خنده خود آقای حیدری اومد. خود آقای هاشمی پوزخند زد، میدونن کارشون به کجا رسیده. خود آقای حیدری میدونه وضعیت، خود آقای هاشمی میدونه وضعیت عبدالله ابن ابی چیه اونجا. خودش میخنده، آقای حیدری خودش خندهش میگیره. بعدش هم در همون برنامه جالب بود، من پدرم که مرد براش گریه نکردم. اگر پدر شما واقعا ارتباط نسبی موجود و قوی بود، چرا گریه نکردی براش؟ این سوال برای بیننده آبیش نمیاد.
چرا برای عایشه که با این همه نسبت میگید مادر گریه کردی؟
ما برای پدر شما گریه نمی کنی؟ علت رو در کلیپ بعدی میتونیم ببینیم.
کلیپ بعدی رو با هم دیگه ملاحظه کنیم. کلیپیه که شاید برای خیلی از عزیزان خاطر انگیز باشه.
اخیراً آقای هاشمی یک مسئولیت بزرگ دیگری بودش گرفتن. میخوان درباره نسب نامه کسانی که در شبکه‌ها صحبت میکنن تحقیق کنن. ببینن که اینها شاید واقعاً اصلشون میرسه به گفتن ابو میرسه به حضرت معاویه و بنی امیه و بینا. همین دلیل شما دارید انتقام در واقع بدر و احد را دارید میگیرید از برادران. و ما خوشحال میشیم البته اگر نسبنامه تحقیق بشه درباره این نسبنامه ها خیلی خوشحال خواهیم شد، چون ما حداقل الحمدلله خدا را شکر پدر خودمونو که میشناسیم در این شک
اسم بابایش فراموش کرد. اون ملنگی بود، ملنگی بود که به خود تقلا چه بوده پول میگیری بغدالا میگیری موبور تربت جان این رقم ملنگی بود. مدا پیر مردی بود که آسای بزندگی مثال که حالا ما آسای داره امر خدا بود دیتا بچه خدا بوده. مادری از تربت مادری بود یک زنی که دیگه همه چه بگو دیگه خیلی خرابه بود. ما دید دیگه خموشه شد یعنی ما تا تریب کنید رقم خراب بود دیگه بده خدا من بود با اون فیلمت دیتا بچه هم این رقمی بود دیگه دم که دم خراب بود.
آه عبدالله ده اون مادره.
ها عبدالله
زمان داره. متوجه شدن بینندگان عزیز که چرا آقای حیدری ناراحت نبودن به خاطر اینکه خبر فوت پدرشون حالا کدومش بود مشخص نیست بهش رسیده. البته مثلا برای واسه وقتی که این بیننده تماس گرفتن گفتن مستند کالکراب، آقای هاشمی گفتش که مستند کارگر. بله آقای هاشمی هم مستند کارگر
احتمالاً کارگران بودن.
بله
بله. خب ما مقداری از شخصیت زن رو در نزد وهابیون نشون دادیم. من فقط یه خلاصه روایاتی که و صحبت‌ها که راجع به زن دارن یه مقدار مطرح بکنم. حالا دیگه فیلم‌هاشو از زن دیدن یه مقدار بحث علمی هم داشته باشیم امشب چون شب میلاد هستش. اگر تا فهم تشویق لطف بکنن شخصیت زن از دیدگاه وهابیت. ورودی یکی از مساجدشون ورود سگ و بانوان اکیدن ممنوع است. چرا؟ عن ابی ذر در صحیح مسلم که پیغمبر فرموده است وقتی که شما دارید نماز میخونید جلوی خودتون مثل یک مانعی بذارید. چرا؟ چون اگر از جلوی شما سگ اولاغ و زن و سگ سیاه عبور بکند نمازتون باطل میشه. صحیح مسلم ملاحظه میفرمایید بیت الافکار دوولیه روایت رو مطرح میکنه حدیث شماره 265-510 از جناب ابوذر از رسول خدا که یقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود زن رو دقیقاً بین الاغ و سگ سیاه قرار داده. عبارت دیگر زنها همشون شر هستند. پیغمبر فرمود این لابد. مناظرات الادبا جلد دوم صفحه 218 و یک باب در این زمینه داره. در جای دیگه
آقای آبی و
نصر الدور همین رو مطرح میکنه جلد اول و صفحه 188 النساء شر کلهن و شر ما فیهن ان لا استغنا عنهن تمامشون شر هستن. از به پیغمبر نسبت دادن. ولی خب در صحیح مسلم دیگه روایت رو راجع به زنها آورده بودن.
اینجا نساء هم هست مرعنی که بگیم که المرع است اینجا.
اما در چاپای جدید اینو حذفش کردن. اون قسمت رو که موجب اهانت به زنها بود مجبور شدن چیکار کنن؟ حتی ما اینو به فال نیک میگیریم. یه مقدار احترام برای زن حداقل کاتالوگ درست کردن برای زن یه مقدار احترام دیگه. همینجوری فله‌ای نمیفروشن با کاتالوگ میفروشن در کشورهای عربی زنها رو. اینها اگر احترام به زنها قائل بودن دستور پیغمبر رو که لا تمنعوا اماء الله مساجد الله رو حفظ میکردن. چند تا از مساجدی که این آقایون وهابی درش صحبت میکنن جا برای زنها داره، بخش زنانه داره. من خب تمام ایران سفر داشتم. مناطقی که وهابیون هستن مساجدشون بخش زنانه داره یا نداره؟ پیغمبر مگر در بخاری مسلم نفرموده لا تمنعوا اماء الله مساجد الله؟ مانع زنها نشید که برن مسجد. بذارین برن مسجد چه جورشون میگیرید؟ چند تا از مسجد شما بخت زنانه داره؟ یا میترسید زنها مسجد شما رو نجس بکنن مثل سگ؟ این احترام شما به زنهاست؟ و داریم ما فایل مفصل داریم در این زمینه و میتوانیم. خب حالا یه خبری هم به من دادن، ما امیدواریم آقای مرازی باشون تماس گرفتن کنن چون با من هماهنگ نکرده بودید، منم کسالت دارم آمادگی صحبت در برنامه رو ندارم. امیدواریم وقتی برنامهشون کسالتشون برطرف شد دیگه خودشون بعد تماس بگیرن. اگر تماس نگیرن آقای مرازی شما رفتید در شبکه وهابیت، جناب آقای مولوی عبدالحمید رفته در همون شبکه های وهابی بر ضد استاد ما آیت الله دکتر حسین قزوینی جسارت کرده، بی ادبی کردن، تهمت زدند. ما الان پخش کردیم مدرک رو، منتظر تماس شما هستیم. باید تماس بگیرید شما و اینو محکوم کنید. اگر محکوم نکنید مشخص میشه نظر شما راجع به این قضایا چی بوده. دیگه همه میفهمن چه کسی قصد اهانت به قومیت ایرانی رو داره، چه کسی اهانت به قصد اهانت به علمای اهل سنت رو داره، چه کسی قصد اهانت به شیعه رو داره، چه کسی قصد اهانت به همه طوائف رو در ایران داره. برای همه روشن خواهد شد. ما منتظر هستیم حالا ببینیم آیا ناروی تماسشون وصل خواهد شد یا خیر.
بله خیلی متشکرم از شما استاد عزیز و گرامی. باز هم دیدید کلیپ ها رو ملاحظه فرمودید، بحث ها رو شما دیدید، خودتون قضاوت کنید. آقای مرازی عزیز اگر الان صدا و تصویر ما رو دارن ما منتظر هستیم در برنامه‌های بعدی.
اصلا من تعجب می‌کنم چطور همون شب اولی که این خبر رو شبکه‌های وهابی پخش کردن استاد ما کلیپ تحریفی دارن پخش کردن، ایشون خیلی صاف سرحال و سالم و سلامت باشون تماس میان این آیون بزرگان و راحت باشون صحبت میکنن. اونجا کسی به شما خبر میده، اما اینجا ما به شما خبر میدیم، اینجا شما سلامت نیستید. انشاءالله که خدا سلامتی به شما برگرد. ما بی صبرانه منتظر پاسخ شما نسبت به حضور شما در چنین شبکه‌ای که جسارت میکند به تمام ایرانی ها، اونم چنین جسارتی هستیم. حالا عذرخواهی نمیخواید بکنید نکنید، اما اقلا اونها رو محکوم کنید.
بله خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز. جسارت های این آقایون کارشناس هم دیدید زنان شیعه. البته در مورد بحث وهابیت و مقام زن در سایت ولیعصر هم کار شده، برنامه متعدد اینجا پاسخ داده شده. حالا مثلا آقای البانی فتوایی که دادن زدن موی دست حتی برای شوهرش هم حرامه، فتوایی که دادن پوشیدن شلوار لی حتی در مقابل شوهر هم باز حرامه، بحث رضایه کبیر که میدونید فتواش صادر شده و خیلی از آقایون هم دارن مقید هستن بهش، بحث الفاظی که نسبت دادن مثلا به امام شافعی که گفته است زن کلن شیطان هست، بحث این که ابن تیمیه فتوا داده تنها ماندن زن با میمون در یک اتاق حرامه، اینها همه مباحثی که در شبکه مطرح شده. اما امشب شما ملاحظه فرمودید، دیدید جسارت‌های اینها رو. امیدواریم برادران عزیز، سروران عزیز، مولوی‌های بزرگوار اهل سنت اگر احساس می‌کنند لازمه، اگر احساس می‌کنند که یک ذره به نوامیس شیعه، به نوامیس ایرانی‌ها جسارت شده، اینها رو هم محکوم بکنند. چه ایرادی داره؟ چرا انقدر جار و جنجال به خاطر کلیپ تقطیع شده که البته به نفع شیعه است، هر چیزی که اینها انجام میدن به نفع ما. حالا بعداً می‌گیم که چه مواردی رو بود که به نفع ما تمام شد این وسط، اما اینها رو هم بیاید محکوم بکنید. پنجشنبه شب کلیپ‌ها پخش شد. آیا مولوی های بزرگوار، مولوی مدنی، مولوی نذیر احمد که سروران ما هستند و بنده هستند و من خودم شاگردی این عزیزان رو در درس فقه خودشون داشتم، این آقایون نمیخوان بیان محکوم بکنن جسارتی که حداقل به خودشون شده رو؟ و ما همچنان منتظر هستیم ببینیم که آیا محکوم خواهد شد این جسارت ها یا خیر. خب اگر تماس آقای ناروی هنوز وصل نشده بریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم. شنونده صدای شما عزیزان هستیم در خلال برنامه، هرگاه که متصل شد تلفن با آقای نارویی ان شاءالله در خدمت شما هستیم با اون تماس. بریم میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم.
امام زام آهویی کو کرده راه یار زا، غرقه بحر گناه یار زا جا، روسیا هم روسیا هم یار زا، پناهم بی پناهم یار زا جا. آمدم بر درگهت ای شاه طوس، مهربان یار رؤوف، آفتاب بی غروب، روشنی هر نگاه، ای پناه ای غریب آشنا، بارش مهر خدا، شمسی و مهرت چما، یارزا گاهی نگاهی، ای مهر هشت و سر نهاده بر در تو، آمدم شکرت خدایا بر نخیزم از ره تو، تا مرا با خود بری تو، ای تو مقصد ای تو مقصود، با تو ام من در دو دنیا، هر رواقت چون بهشت و درگه تو عرش اعلا، از مهر خود دورم مکن، بی تو برن جورم مکن، به مادرت زهرا، از مهر خود دورم مکن، بی تو برن جورم مکن، به مادرت زهرا، ای امامم یاریم کن، راهیم کن تا خدا، من غریبم بی شکیبم یا رضا جان، امام زامن آهویی کن چرد راهم یا رضا، غرقه بحر گناهم یا رضا جان، روسیاهم روسیاهم یا رضا، بی پناهم بی پناهم یا رضا جان، بی تو عمرم شد تباه و شد هدر، هیچ و پوچ و بی سمر، دست تسلیمم به سر، آمدم بر درگه تو، سر به پیش و شرمسار از هر چه شر، دیدگان ترسان و تر، کرده ام از خود سفر، آمدم بر درگه تو، تو رؤوفی گوییم سر را میفکر، هر گشا همچون کبوتر، گوییم از ره رسیدی با بکشا بال گستر، می نوازی با نگاهی شوییم گویی به کسر، من که ام مسکین یتیمی، تو که ای فرزند حیدر، چونان گدا پشت درم، پاکم کن و داخل برم، مرا خدایی کن، چونان گدا پشت درم، پاکم کن و داخل برم، مرا خدایی کن، ای امامم یاریم کن، راهیم کن تا خدا، من غریبم بی شکیبم یا رضا جان.
عرض سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، که الان من نمیدونم تصویرم رو دارید شما عزیزان یا خیر فقط صداست. بله، خب خوشحالیم که در این شب میلاد باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه کلمه طیبه. شب میلاد امام هشتم، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، که به خصوص ایرانیان عزیز یک الفت و یک محبت خاص و یک مودت خاصی رو نسبت به این امام همام دارن، و بسیاری از ایرانی ها حاجت گرفتن از قبر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، که این محدود هم نمیشه به هر حال به شیعیان، هم تا آقای ابن حبان هم که در استغاثه خودش جلد هشتم مطلب رو میاره که زیارت کرده و امر بر اون تسهیل شده در کاری که داشته، نشون میده که علمای اهل سنت هم توجه خاصی به این قبر و بارگاه داشتن و به زیارت این امام هما میرفتن. ما درخواست داریم همه عزیزانی که در مشهد الان حضور دارن، عزیزانی که قصد زیارت قبر امام علی ابن موسی رضا رو دارند، امشب یا فردا حتما نائب الزیاره همه بینندگان شبکه ولایت باشند، به عنوان نماینده بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و کارکنان این شبکه، خادمین این شبکه، انشاءالله دعاگو باشن و اگر لطف کنن دو رکعت نماز به نیت همه بینندگان عزیز در حرم مطهر امام علی ابن موسی رضا که امروز هم این روزا خیلی شلوغه، اما اگر به جا بیارن ما واقعا ممنون میشیم از این عزیزان و دعاگوی ما و نائب الزیاره باشید. ما در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم. بله. در ختمه فرمایش هست.
خب این کلیپ ها رو امشب دن قطعا شب میلاد بود و یه مقدار مکدر شد، هم خاطر عزیزان شیعه و هم خاطر عزیزان اهل سنت که به سطوح آمدن از دست وهابیان. دید اولین کلیپی که ما پخش کردیم برای دفاع کلیپ مولوی های اهل سنت بود.
بله
همیشه همینطور بوده، استاد ما برای دفاع اولین کسی بود که برای دفاع از اهل سنت وارد شد. اولین کلیپ چیزی که ما به عنوان اهانت می‌دانیم اهانت به عزیزان و سروران اهل سنته. اولین کلیپ رو پخش کردیم همون زمانی که این جسارت رو روا داشتن، بلافاصله ما موضع‌گیری کردیم، اگرچه آقایون وهابی موضع‌گیری نکردند ولی ما موضع‌گیری کردیم.
بله
ما اهل سنت رو مثل جان خودمون، مثل عزیزان خودمون می‌دونیم. استاد ما آیت الله دکتر حسین غزنوی بارها فرمودند اگر اختلافی هم با اونا داشته باشیم، اختلاف درون خانوادگی، ما یک خانواده هستیم. مراجع عظام تأکید کردن هر گونه اهانت به مقدسات عزیزان اهل سنت یک گناه نابخشودنی است. آیت الله العظمى سیستانی فرمودند که نگویید برادران اهل سنت، بگویید انفسنا، جان ما. این چنین باید برخورد کرد. بله ما هم از این اهانتی که به شیعه، به سنی، به همه اقوام و مذاهب روا داشتند بسیار دلگیریم و بیشتر از این که برای شیعیان دلگیر باشیم برای عزیزان اهل سنت. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد عزیز و گرامی. خب نوبتی هم اگر باشه نوبت به شنیدن فرمایشات شما عزیزان بیننده بزرگواران هست. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، استاد خانم بفرمایید. تماس اول چه بزرگواری است، چه شهری است؟ آقای صالح آبادی از ربات کریم. آقای صالح آبادی سلام علیکم و رحمت الله، از شیعیان عزیز و گرامی.
سلام علیکم قربان، تعظیم عرض میکنم. انشالله این عید بر شما بر همه شیعیان مبارک باشه.
بفرمایید، ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما.
خدمتتون عرض کنم که شما همین آقایونی که گاوای داده امشب چون عیده به مردم عیدی بدین پخش کنید، خدا انشالله خیرتون میده. چون اینا اینقدر گاو دادن خدا میدونه. بعد یه ابن تیمونه هم که شما پی گرفتین واقعا حالشونو گرفتین. این ابن تیمونه را که دارین به شما میدونه واقعا حالشونو گرفتین.
بله.
یه چیز دیگه هم هست، من کده اسم نمیبرم، اگه فرصت میدیم اونم بگم که.
خواهش میکنم بفرمایید، حتی اگر در مطلبتون توهین نباشه بفرمایید.
امیر مومنین علیه السلام توی جایی میگفته که آدم اگر صبح با غسل نماز بخونه ثواب داره و فلان و اینا، به مردم به همین چیز عهد خودش میگفته. بعد یه بنده خدای بلند شده که اسمش نمیبرم که حتما آقای ابوالقاسمی میتونه کیه و بیشتر آقای میدونن، اون وقت گفته ایوه الناس ایشون دروغ میگه. گفتم یا علی چی جواب داری؟ گفته والا برین از خواهرش بپرسی.
حالا سلام آقادی، ما ممنونیم از شما، حالا خیلی وارد این بحث ها نشیم بهتره. ممنونیم از شما تماس گرفتید، حالا اسم نیاوردید ولی بعضی وقت کنایه از تشریح خیلی واضح‌تر و مشخص‌تر. ممنونیم از شما. تو فهم بفهمید تماس بعدی چه کسی هست. البته یک فرقی داره قطع کردن تماس در شبکه ولایت با شبکه‌های دیگه، اونم این است که شما ملاحظه می‌فرمایید اگر عزیز شیعه‌ای بخواد حتی بدون اسم هم مطلبی رو مطرح بفرماید ما جلوش رو می‌گیریم اگر بوی اهانت هم داشته باشه. اما شبکه‌های دیگه من خودم تماس گرفتم با کیانی برای بحث و گفتگو، سوالی بپرسیم ازشون. بالاخره آقای کیانی بنده خدا تا متوجه شد نفسش بنده ولی من دلم سوخت تا اسم برنامه کلمه طیبه رو شنید. ایشون خب نفسش دیگه بند اومده بود و اینها و قطع کردن و هیچ اشاره‌ای هم بعدش نکردن، گفتن که شما دروغ گفتید. حالا نمیدونیم دروغ اصلا، ما صحبتی نکردیم، چه گفتیم اونجا حالا ما اون رو نمیدونیم دیگه. به هر حال قضاوت بعد با بینندگان عزیز باشه. اینکه آقای کیانی وقتی که تماس گرفتن گفتن امروز عزیزان شیعه که ما واقعا تشکر می‌کنیم، روزها واقعا دست و مچ این وهابی‌ها رو باز کردن با تماسایی که گرفتن، گفتن که آقای کیانی جسارت که آقای اسدی‌نیا رو کرده رو شما چی جواب میدید از شبکه شما شده؟ آقای کیانی گفتش که این کارشناسی هم که بغل دست من نشسته حرفی بزنه به من مربوط نیست. خب این بی در و پیکر بودن شبکه شما رو میرسونه، این غیر علمی بودن شبکه شما رو میرسونه، این رو اثبات میکنه که هر کدوم از کارشناسای خودتون هر بحث و هر اراجی رو که داشته باشه بیاد مطرح میکنه زیر لوای یک شبکه‌ای که از انگلیس داره ساپورت میشه و هر دروغی رو که دوست داشته باشه اونجا مطرح میکنه. خب اتاق فرمان تماس بعدی اگر وصل شده به بنده بفرمایید اسم ایشون رو. خانم جلوه نما از قم، سلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده رو دارید؟
الو.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشین ان شاء الله، بفرمایید.
اول تبریک میگم ولادت امام رضا رو.
بفرمایید، ما هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم.
همه شیعیان ایران و دنیا.
بله.
من راستش خیلی ناراحت شدم امروز. همیشه کلمه طیبه که می‌گم خوشحال می‌شدم. ولی امشب خیلی ناراحت شدم. بیشتر به خاطر توهینایی که حالا به ایرانی‌ها مخصوصاً به خانم‌ها شد. خب منم یه خانم هستم به هر حال.
بله.
ولی نمیدونم آقای حیدری که اینجوری صحبت میکنن، به نظر من اگر بخوایم ایشونو تشبیه کنیم دقیقاً میشه مبنای حرفی که حضرت علی زده که آدم عاقل عقلش در قلبشه ولی آدم احمق قلبش پشت زبونشه.
بله.
ایشون هم همینجور هستن، همینجور نفهمیده و نسنجیده یه چیزی میگن برای خودشون میرن. ولی اگر اهانت قراره کسی بکنه، آقای حسینی، من تا حالا آقای عبدالله حجری رو ندیده بودم. راستش یه بار زنگ زدم شبکه، زنگ نزدم، داشتم شبکه ها رو زیر و رو کردم، فکر میکردم شبکه اینو شبکه قومه، چون شبکه قوم اشتباه کردم. بله، رفتم رو شبکه، دیدم نوشته استاد عبدالله حجری. آخرشم هم بود، خدا شاهد من نزدیک بود از سر سکته کنم، قیافه ایشون رو دیدم. من اگر آقای داروین زنده بودم، من نمیخوام اهانت بکنم، حلقه گم شده شو پیدا میشد آقای عبدالله حیدری که میدید. بعد شما میاد به ما توهین میکنی، به ایرانی ها توهین میکنی. بعدش هم شما مطمئن باشید نه آقای مرادزهی نه مولوی عبدالحی، من که اسمشون زیاد بلد نیستم، اینا فکت درد دیازن آقای عبدالله، اینا
نمیان. حالا ما اگر مطمئن اینجوری...
باشین.
بله.
مطمئن باشین نمیان اینا رو.
متشکرم از شما. ان شاء الله ما امیدواریم که مولوی عزیز، مولوی مرادزهی بزرگوار محکوم بکنه این جسارت ها رو. به هر حال ایران وقتی که زیر سوال میره نوامیس ایرانی ها، شیعه، سنی، بلوچ، ترک، کرد، عرب، فارس، همه رو در بر میگیره و ما انتظار داریم که محکوم بشه. به هر حال یک زمان هست که هیچ عکس العملی نسبت به صحبت اینها انجام نمیشه.
بله.
به برنامه های اینها خب بله میگیم که، ولی وقتی که یک کلام تخطی شده از استاد استاد قزوینی رو،
بله، آقای قزوینی که اینقدر مؤدب صحبت میکنن، یه موقعی از بس آقای قزوینی مؤدب صحبت میکنن راستش من عصبی میشم. حالا شاید مثلا این حرفی کم عجیب باشه، ولی بله. اینقدر آقای قزوینی مؤدبن که یه موقع من میگم چقدر آقای قزوینی مؤدبه، یه موقع بعض وقتا هم بد میسازن، نکرد خدای نکرده اهانت، ولی مثلا یه تلنگاری چیزی باشه، ولی اینا هر چی دلشون بخواد میگن. بعد من یه بار که زنگ زدم برنامه، نمیدونم کدوم برنامه ها بود، گفتم از نظر من سنی با وهابی فرقی نمیکنه، گفتن نه. خب الان تو هر کدوم برنامه شما، هر کلیپی، هر اهانتی، هر چیزی که ما شیعه هام کنن، یه نفر اینا زنگ نمیزنن حمایت بکنن. خب پس معلومه وهابیت رو قبول دارن دیگه. پس این یعنی چی وقتی سکوت میکنی؟ یعنی چی سکوت؟ از ضرب المثل ما ایرانی
هستیم. حالا انشاءالله که اینها الان براحت بکنن که این شبهه‌ای که شما فرمودید این شایبان در ذهن عزیزان شیعه به وجود نیاد که اینها با هم همکاری دارن. اینها قطعا اینطوری نیست. ما شیعیان و اهل سنت، ما وهابیت و اهل سنت
هم ندارم که مثلا من شبکه‌های وهابی رو نگاه نمی کنم، چون برای خودم حروم کردم دیدن این شبکه‌ها رو.
برای تفریح البته خوبه، گاهی انسان برای تفریح نگاه بکنه.
بله، برای تفریح، ولی خب من عصبی میشم وقتی که میبینم شبکه‌ها، چون اهانت میکنن.
درست.
ولی من اگر یه زمانی زنگ بزنم و وصل بشم به اون شبکه‌ها، میدونم چه جوری باشون صحبت بکنم که تا گردنشون قرمز بشه. فکر کنم اهانت کردن کاری ما، نمیخوایم اهانت کنیم. ما پیرو امیرالمومنین هستیم.
درست.
پیرو امام رضا هستیم که به امام رحمت و مهربانی شهره داره. بعد اینا هم آقای حسینی یه چیز دیگه هم هست، حسادت میکنن، چون ائمه که ما داریم گفتارشون، رفتارشون، کردارشون هیچ گونه هیچ نکته ای نمیتونن توش پیدا بکنن که بتونن دستاویز خدای نکرده نعوذ بالله قرار بدن. ولی خودشون چی دارن؟ چون هیچی ندارن این کارا رو میکنن، چون اصالت ندارن، اصالت دینی ندارن، به خاطر همین این توهینا رو میکنن، این کارا رو میکنن. من امشب اصلا قصد نداشتم رو خط بیام، ولی از بس ناراحت شدم گفتم شاید یکم آروم بشم با این حرفا. من خیلی هم از شما ممنونم که
خیلی متشکرم از شما.
متشکرم، خسته نباشین،
موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم از تماستون. حالا به هر حال این آقایون برادران اهل سنت، ما هنوز منتظر هستیم مولویای عزیز ببینیم که اعلام براءت میکنن از این آقایون. که در شبکه‌ای که این حضرات رفتند اینطوری توهین و جسارت کردن به نوامیس ایرانی‌ها یا خیر؟ بعد دیگه حالا به هر حال قضاوت رو بعد از اینم به بینندگان عزیز واگذار می‌کنم. تماس بعدی. بله، آقا پژمان از کردستان از عزیزان علسان. آقا پژمان سلام علیکم و رحمت الله.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. بفرمایید.
عیدم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و افتخار می‌کنم که تونستم با شبکتون تماس بگیرم.
زنده باشید. ما هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم میلاد امام رضا علیه السلام رو و خیلی خوشحالیم که شما تماس گرفتید با شبکه ما. بفرمایید.
آقا سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض کنم در مورد شبکه‌های وهابی اینا هر چی که می‌خوان بگن.
آقا به شما نصیحت می‌کنم مذهبتون رو میشه بفرمایید مجددا؟
جناب
مذهبتون رو میشه بفرمایید؟
شافعی هم من.
شافعی هست. بفرمایید.
بله. ارادت خاصی هم داریم نسبت به اهل بیت.
حتماً بله. بفرمایید.
شبکه‌های اهل همون وهابی اینا هر چی که می‌خوان بگن. چون که واقعا حرفی برای گفتن ندارن، همون چیزایی که برای فضلینی نسبت دادن، من خودم واقعا اینا رو محکوم میکنم و ناراحت شدم که اینا رو برای فضلینی گفتن، چون ایشون هیچ حرفی نداشتن واقعا.
آقا پژمان عزیز، به نظر شما واقعا فرمایشات استاد قزوینی بوی اهانت میداد یا اینکه این آقایون؟
اصلا اینطوری نیست.
پس علت اینکه این آقایون میان این رو میخوان بزرگش بکنن چی هست؟
حرفی ندارن. این وهابی ها میخوان مثلا بین شیعه و سنی تفرقه بیندازن.
بله.
دیگه بین دروغان روی میآورن، مثلا دیگه نمیتونن
درست
کاری کنن.
خیلی متشکریم از شما که آزادانه نظر خودتون رو فرمودید. حالا اگر بحثی سوالی هم دارید مطرح بفرمایید.
سوال هم اینه که مثلا ابن تیمیه هم حالا تو کتاب های بعضی از کتاب های اهل سنت هم اومده که ایشون ناصری هست، ولی این آقای ناصری اینو رد میکنم، قبول ندارم.
بله.
بس همین دیگه.
درسته. خیلی متشکریم از شما، از تماستون ممنونیم. را فرمودید که اهل سنت هم گفتن بله. ابن حجر از درر الکامنه فی عیان المعت الصامنه جلد اول صفحه 156 بحث ناصری بودن ابن تیمیه رو مطرح میکنه و اینکه علمای شافعی فتوا دادن هر کس نسبت هر کس عقاید ابن تیمیه رو داشته باشه محدود الدم. ما خوشحالیم که اینطور اهل سنت بصیر رو داریم که میتوانن فرق قائل باشن بین خودشون و وهابیت به صورت خیلی واضح و مشخص. ما ان شاء الله بعدها هم آقا پژمان بزرگوار تماس بگیرن، حتی در مورد بحث علمی اگر سوال و یا انتقادی هم حتی اگر دارن مطرح بکنن. برنامه امامت و خلافت هم هست، اونجا تشریف بیارن. بحث ما بحث علمی است، جدایی از اون رابطه دوستانه که با عزیزان اهل سنت داریم. خیلی ما فرصت نداریم استاد ابوالقاسم، اگر فرمایشی دارید بفرمایید تا ان شاء الله
خواستین سر اگر
خطاب فرمان تماس بعدی اگر لطف کنید. بله، آقای کریمی عزیز از اهل سنت از شهر سنندج. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام و عرض ارادت خدمت حاج آقا ابوالقاسمی و خدمت شما برادر بزرگوار.
زنده باشید شما. بفرمایید.
سلام و درود خدا بر حق جویان و حق جویان بی‌غرضی که با چشم باز با دلی به دور از اغراض توجه خاصه به این برنامه ها دارن و با کرامت و شرافت و فضیلت و وجدانیت و میزان و طرفو قرار میدن برای تمیز دادن فره از ناصره و اینو میزان سنجششون قرار میدن. بعدن غرض از مزاحمت این که در مورد بهتان و دروغی که به حضرت استاد بستن، من میخواستم یه چند کلامی مصدر آقاد بشم. اونم عبارت از این است که به قول قرآن سبحانت هازا بهتان العظیم. حالا بنده چقدر چند ساله که بیننده برنامه‌تون هستم، تا حالا کمترین جسارتی از ناحیه حضرت استاد به برادرای اهل سنت که ما باشیم تا حالا ما ندیدیم، تا حالا اینجوری نبوده. و در مورد این حضراتی که هستن دیگه، انسانی که بخواد خودشو معرفی بکنه، خودشو عرضه بکنه، دوست قبلی که اومدن به قول عربی میگن لسان و عاقل وراء العقل، العقل و جاهل وراء اللسان. اینا یه حرفایی میزنن بعضی موقع، خودشونم توش میمونن، خودشونم به عنوان استاد و قربان صدر الحکما و رئیس العلماء، اون القابی که به خودشون میبندن، یعنی ما خیلی واردیم و فلان اینا، بنده رو یاد یکی از دوستامون میندازه که بنده خدا رفته بود خانه، بوی گاز اومده بود، اینم خواسته بود بگه من خیلی سرم میشه و کارشناسم اینا، گفته و برق رو نزنید من خودم فندق دارم. اینم بنده رو یاد این مثلا میندازه که اینا خودشون رو تو هر توش میمونن و به قولی به نوح ترنه و خود میان بحر غریق، اینا خودشون تو اون مسائلی که دارن دست و پا میزنن و یک استدلال و منطق انسانی ندارن. بخش خدمتون هستم آی حسینی.
بله زنده باشون انشاءالله، خیلی متشکریم از شما آی کریمی.
بله نه حسینی شرمنده، ببخشید میان کلامتون. بنده یه چند موردی هم در مورد جهاد و نکاح دارم، اگه امکانش هست و وقتش هست که عرضه بکنم.
فرصت اون محدوده ولی بفرمایید، به هر حال از عزیزان اهل سنت هستید دیگه، چیکار بکنیم؟ ما ارادت خاصی داریم.
خیلی ممنون، خیلی ممنونی از بزرگواری شما. ببینی بزرگوار، یه چند نکته ای هست، اونم عبارت از این است که این اختراع اکتشاف و اجتهادی که این فقیهان وقی، این درازدستان کوتاه آستین وهابی کردن، هیچ مبنای نه قرآنی نه اسلامی نه حتی انسانی داره و هیچ گونه مبنای درست فقهی و نه عقلی داره و فکر نمی کنم حتی کسی که کوچکترین دمت انسانی داشته باشه نمی تونه کوچکترین همدلی و همراهی با چنین حکمی داشته باشه. من تعجبم در عجبم که چجوریه که این برادرای خود ما، این عذراتی که الان شما اسمشون رو بردین، این بزرگواران چجوری یعنی جرأت محکوم کردن این انقدر، یعنی براشون نمیدونم تابوه، آخه یه چیزی که اصلا فطرت انسانی قبولش نکنه دیگه محکوم کردنش که زیاد نیست. این یه نکته. یه نکته دیگه هم این که این اعمال بیشترین و بزرگترین ضربه رو به دین اسلام میزنه و یک شما و نما و نموی بسیار زشتی رو به مردم دنیا عرضه میکنن اینا. توجه میفرمایید؟ یه نکته دیگه هم حتی میخوام اینو بگم، این معنی هم میخوام بگم، ببینید لفظ عظیم جهاد هم اینو آلوده میکنن و از معنای واقعیش خالی میکنن. جهادی که اجری به اون بزرگی رو داره، توجه میفرمایید؟ و با منتهاله جانبازی و گذشت از جان انسان که عزیزترین چیز پیش خودش مقدور میشه، توجه میفرمایید؟ و نمیدونم دیگه فکری به نمیدونم
نیازی
دیگه به
توضیح
نداره که حتی
درست.
اسم جهاد هم خراب میکنن.
بله قطعا جهاد رو که یک امر مقدس هست برای دشمنان اسلام، اینها این گونه اسمش رو بد میکنن و به تمسخر گرفته میشه این مواردی که پیش میاد قطعا، و همه مسلمان ها زیر سوال میرن با این کاری که این افراد صفیح انجام میدن. ما متشکریم از شما های کریمی عزیز و بزرگوار، ما خیلی نمیتونیم دیگه در خدمت شما باشیم، فرصتمون خیلی کمه.
وقت باشه، خیلی ممنون،
خدا نگهدار شما، زنده باشید.
متون هستم و سلام خالصانه خدمت حضرت استاد دارم.
التماس دعا داریم، موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما. ما در خدمت استاد هستیم در این وقت محض.
فقط من راجع به ابن تیمیه و نصب بود، ابن حجر در لسان المیزان جلد 6 صفحه 319 شماره 1144 در ترجمه مرحوم هلی این چنین میگوید که آقای ابن تیمیه و کم من مبالغه لتوهین کلام الرافضی ادته احیانا الى تنقیص علی رضی الله عنه. آقای ابن تیمیه گاهی اوقات میخواست کلام مرحوم هلی رو جواب بده، به جای اینکه جواب بده مقام حضرت علی رو پایین آورده. آیا این ناسبی است یا نیست؟ آقای ابن حجر در لسان المیزان مطرح میکنه. این یک نکته. دو نکته دیگه باقی مونده، یکی این که امشب واقعا جای عزیز ما آیه یزدانی خالی بود اینجا،
بسیار
که من خودم به شخصا بیننده ها که قطعا احساس کردم من هم خیلی دلم برای ایشون تنگ شد، ان شاء الله از سفر برمیگردن و این مهمتشون خواهیم بود. و نکته بعد ما
واسه من عذرخواهی میکنم، ظاهرا 10 دقیقه دیگه به ما فرصت دادن، لطف کردن، به هر حال اتاق فرمان فرصت تا چه زمانی هست بفرمایید مجددا؟ 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم. بله داشتیم رای زنی وقت بگیریم.
بنده به شخصه تشکر میکنم از جناب آقای مولوی عبدالحمید که بعد از اینکه حالا برای ایشون ثابت شد که قضیه در مورد ادعای اینکه استاد ما آیت الله دکتر حسین غزنوی توهین کردن به بلوچ ها، وقتی فهمیدن دروغ دستور دادن که این خبر رو از سایتشون بردارند، و واقعا تشکر بی جای ازشون میکنم. اما از دیگرانی که با خودشون همکاری نمیکردند ما گله داریم و امیدواریم اونها هم بیان جبران بکنن. خب آقای مولوی عبدالحمید که دیگه کارشون انجام داد، دستاشون برداشتن، ولی امیدواریم دیگران وظیفه و واجب خودشون انجام بدن. اگر از حضورشون در شبکه های وهابیت عذرخواهی نمی کنن، حداقل بیان محکوم کنن، بگن اینها این بار دیگه توهین به کل مقدسات که هیچ به ناموس شیعه و سنی و ایرانی کردن.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. ما 10 دقیقه برنامه بعد انشالله طلب ما باشه از اتاق فرمان میگیریم، انشالله استاد یزدانی بیاد کنار هم دیگه، که امشب خیلی جای استاد یزدانی خالی بود، به خصوص بحث‌های حیدری که مطرح شد. پاسخ‌هایی که استاد یزدانی دادن از خاطر ما شیعیان به شما فراموش نمیشه، گاف‌هایی که از حیدری گرفتن و طلاهایی که برای آقای حیدری می‌گذاشتن در بررسی سندها هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد. بنده تشکر می‌کنم از استاد بزرگوار و عزیز که امشب هم صحبت‌ها و مستندات خودشون رو ارائه دادن. کلیپ‌ها رو ملاحظه فرمودید، حالا شاید جذاب باشه کسانی که می‌خوان ضبط کنن برنامه ما رو فردا در بازپخش می‌تونن ضبط بکنن این کلیپ‌ها رو و منتشر بکنن تا ببینن این آقایون وهابی که این جهاد نکایی که ما خیلی واردش نشده بودیم تا کجا می‌تونیم پیش بریم. باز هم کلیپ‌های دیگری هست که فعلا صبر می‌کنیم ببینیم این آقایون تا کجا پیش میرن. اگر لازم بشه اونها رو بدون سانسور پخش خواهیم کرد. متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی.
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی یاری که خوف جای رسول خدا علی است ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است الا علی پس از سخن لا فتا علی است رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علی است قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی یا علی یا علی مالک ملک دلی نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی یا علی یا مولا ای نگار زهرا یا علی یا مولا ای نگار زهرا یا حیدر یا حیدر یا مرتضی یا حیدر یا حیدر یا مرتضی.